به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز اساتید محترم. امروز 12 آذر چهارمین در واقع سالگرد مشخص کردن روزی به نام روز ملی علوم اجتماعی هست به مناسبت در واقع سال روز تولد دکتر غلام حسین صدیق. امروز در خدمت پسرشون آقای دکتر حسین صدری هستیم و آقای دکتر ابراهیم شاکری، اون گونه که به ما گفتن از در واقع شاگردان مرحوم دکتر صدری. بنا هست برنامه امروز که در واقع به کوشش انجمن علمی جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان و اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی کل کشور برگزار میشه. دو تا پنل ما در واقع در خدمت شما باشیم. در پنل اول با حضور اساتید عزیز در واقع موضوع وضعیت علوم اجتماعی در آکادمی امروز ایران رو درباره‌اش صحبت میکنیم و در واقع در پنل دوم که خدمت دو تن از دانشجویان فارغ التحصیل دکتری آقای پیوسته و آقای یوسفی خواهیم بود درباره وضعیت علوم اجتماعی انتقادی در دانشگاه حرف میزنیم. دعوت میکنم از آقای دکتر قانی راد، آقای دکتر توفیق و آقای دکتر نیازی که تشریف بیارن. در واقع امروز ما مهمانان گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان هستیم، دعوت میکنیم از آقای دکتر نیازی که از اساتید در واقع گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان هستن به رسم میزبانی سخن خودشون رو آغاز کنند. ما فقط یه نکته ای را اگر اجازه بدید پیشترش بگم، روند رو به این گونه ما پیش ببریم که هر کدوم از اساتید در واقع 20 الی 25 دقیقه صحبت خودشون رو در واقع خدمت حضار عزیز ارائه بکنن، بعد پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت از اون دانشجویان اگه پرسشی باشه و بعد سری دوم گفتگو رو آغاز میکنیم با اساتیدی که هر کدوم از عزیزان بین در واقع 10 دقیقه لایه رو بحث خودشون رو جمع بندی کنن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه حضار عزیز و سروران گرامی به ویژه مهمانان گرانقدر عرض سلام و ادب دارم. گرامی می‌داریم روز ملی علوم اجتماعی یاد و خاطره دکتر غلام حسین صدیق پدر جامعه شناسی ایران و خیر مقدم حضور جناب آقای دکتر صدیق فرزند عزیز ایشون. خب من صرفا به رسم میزبانی بیشتر اینجا خدمتون هستم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر قانعی راد و جناب آقای دکتر توفیق از صاحب نظران بحثی که امروز در واقع همه پیرامون اون جمع شدیم و همینطور از اتحادیه انجمنهای دانشجویی علوم اجتماعی اساتید گرانقدر گروه علوم اجتماعی دانشجویانی که از جای مختلف تشریف آوردن و دانشجویان دانشگاه کاشان و خسته نباشید میگم انجمن دانشجویی جامعه شناسی دانشگاه کاشان رو هم فرمودن برای صحبت قبلا چند جمله رو خدمتتون عرض میکنم، منتها بیشتر دوست داریم از مهمانان عزیز استفاده کنیم. فکر میکنم هر تحلیلی پیرامون جایگاه و وضعیت جامعه شناسی بخوایم انجام بدیم ناگزیریم که گریزی اول به وضعیت آکادمیک و دانشگاه های ایران بزنیم، به نوعی وضعیت علوم انسانی و جایگاه جامعه شناسی که یک علم بسیار حساس است. اگر به طور مختصر در یکی دو دقیقه بخوایم یک وضعیت آکادمیک رو مطرح کنیم، در دنیا دانشگاه کلن ساختارهای جوامعشون یک ساختاری هستن که قطعات مختلف به صورت پویا با همدیگه جمع میشن و یک پازلی رو شکل میدن که همه مکمل همدیگه هستند. در اون ساختار دانشگاه جزء لاینفک، جزء بسیار مهم و برج بلند دیدبانی جامعه است و اگر دانشگاه رو از اون جامعه حذف کنیم، اون جامعه دچار مشکل ساختاری میشه. بعد رابطه دانشگاه با صنعت، رابطه دانشگاه با سازمانها، با جامعه یک رابطه بسیار پویا هست و سنت نقد علمی یا آزادی علمی و آزادی فکر به عنوان مبنای کار هست. منطقه وضعیتی که ما در ایران داریم، حالا شاید جهان سوم دوستان بیشتر مطالعه کردن صحبت این فرمان، دانشگاه عمدتاً در خلأ زندگی میکنه، تعامل پویا بین دانشگاه و سازمان ها نیست. نکاتی که میگم کلن دانشگاه یعنی ارتباط دانشگاه با صنعت، ارتباط دانشگاه با نهادها، همچنان که صنعت با نهادها و بقیه ارتباطی نداره. بعد یک صعوبت ساختاری هم وجود داره که از یک طرف اگر بخوام یه مقداری غلیظ مطرح کنیم، دانشگاه توسط نهاد قدرت یا سیاست و ایدئولوژی به نوعی تصاحب شده که مسیرش رو چجوری بره، مسیر چجوری فکر کنه. در واقع اونها به خودشون اختیار دادن و حق دادن که مسیر دانشگاه رو اونگونه که صلاح میدونن تنظیم کنند. جناب آقای دکتر توفیق با آقای جوادی یک تحقیقی رو انجام دادن که در اونجا وضعیت آکادمیک رو به خوبی تشریح کردن. خب اگر برسیم به بحث جامعه شناسی، ما از جامعه شناسی در طی دهه‌های مختلف دچار چالش‌های مختلف هستیم. یک چالش ما چالش با ایدئولوژی و قدرت است. خب یک ما موضوعمون فهم جهان اجتماعی است. به قول بوردیو وقتی جهان اجتماعی رو میخوان فهم کنیم، با اولین چیزی که مواجه میشیم با قدرت که سازوکارهای اقتدار خودش رو از سازوکارهایی که ناشناخته هست و بر اون مبتنی هست، ما کارمون نقد اجتماعی هست. یعنی جامعه شناسی منبع نقد اجتماعی هست در دنیا، بوتا در اینجا بیش از اون که ما منبع نقد اجتماعی باشیم، آماج نقد ایدئولوژی و سیاست هستیم و ما مورد نقد هستیم که ریشه های بحث های ما بومی نیست، درونی نیست، بیگانه هست و کلن دچار این بحران هستیم. یک فردی که بیمار هست مراجعه میکنه به پزشک، پزشک معاینه میکنه، تشخیص میده و نسخه میده. فردی که مریض هست از بیماری خودش ناراحت میشه، منتها دشمن اون علم و دشمن پزشک نمیشه. ما در جامعه شناسی با مسائلی سر و کار داریم که مخاطبین ما عمدتاً نظام سیاسی و ایدئولوژیک. وقتی ما کارمون تشخیص هست و کارمون ارائه هست، اونها بر نمیتابند، یعنی احساس نمیکنند که مشکل دارند و چون خودشون رو در حاله از تقدس و مذهب میبینن، به خودشون حق میدن که راهحل‌های جامعه شناسی رو به نوعی راهحل‌های انحراف یا بیگانه هم تلقی کنند. یعنی به نوعی ما با برچسب هم مواجه میشیم. یک دیالکتیک تخریبی در جامعه ما عموماً برنامه رسانه‌ها رو وقتی نگاه می‌کنه، رسانه ملی به نوعی در نفی جامعه شناسی هست. یک قدرت بسیار مهم به وجود اومده در جامعه، شبکه‌های اجتماعی، که جامعه شناسی کار خودش رو که آگاه‌سازی اجتماعی هست انجام میده و امروز جامعه شناسی یک منبع قدرت بسیار بزرگ برای آگاهی بخشی در سطح جامعه هست و یک اقتدار ویژه‌ای رو پیدا کرده. یک بحث مهم هم ما در علوم انسانی به ویژه جامعه شناسی یک پلورالیسم ذاتی داره. ما برای مسائل یک نسخه واحد نداریم، از منظرهای مختلف به مسئله نگاه میکنیم و راه حل‌های متفاوتی میشه ارائه داد. خود این برای هر قدرت ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک مخرب هست، به خاطر که اونها برای حل مسائل یک راه حل دارند و مطلق گرایی اونها دچار مشکل میشه. قدرت فکر میکنه با ارائه برنامه درسی آدمها که در دانشگاه میان موجوداتی هستند که باید تنوعات خودشون رو کنار بگذارن و ویژگی های فرهنگی و همه آدم های یکی دست و به قول خودش مطلوبی بشن. جامعه شناسی این کار رو نمیکنه. جامعه شناسی به تنوعات احترام میذاره و حتی اونها رو پرورش میده. یک معضله بسیار مهم که در طول دهه‌های اخیر داشتیم در کنار ایدئولوژی گرایی، ما به نوعی غلبه مهندسی رو داریم بر مسائل اجتماعی. یعنی در دهه‌های اخیر گفتمان اجتماعی به نوعی با مهندسی اجتماعی گره خورده و جریان مذهبی در مواجهه با به کمک نظام مهندسی در مرحله اول در صدد نفی تفکرات جامعه شناسی هست، در مرحله دوم در صدد برمیاد که گزینشی قبول بکنه و در مرحله سوم یک چیزی که به نظر خودش درست هست جایگزین کنه. که شما کتاب‌های درسی رو وقتی نگاه میکنید، وزارت آموزش و پرورش نگاه میکنید، به نوعی فلسفه و القاء اون تفکرات هست. اصلا کسای عمدتاً این کتاب‌های جامعه شناسی رو می‌نویسن که جامعه شناسان دست اول و دوم جامعه ما هم نیستن، عموماً رشته‌های دیگه هستن. اینه که دانشجو وقتی وارد نظام دانشگاهی میشه بنیان‌های تفکر اجتماعیش بسیار ضعیفه، بیشتر همون بحث‌های فلسفی و القاءات هست. یک بحث هم داریم که جامعه شناسی چون به نوعی نامحرم تلقی میشه از بسیاری از حوزه ها من هست که بتونه تفکر یا تحقیق انجام بده. ما در رشته های حقوق کیفری داریم، ولی اون چیزی که در دنیا بسیار مهم هست سیاست کیفری هست. یعنی راهکار در کنار راهکارهای رسمی انجمن های اجتماعی انجیو ها و به نوعی سازکارهای غیر رسمی که بتونه تحقیق انجام بده، کار انجام بده. ما کلن در حوزه آسیب‌های اجتماعی، قتل، کودکان خیابانی، خودکشی و خیلی از مسائل یک حوزه نسبتاً ممنوعه هست و خود حقوقدان ها هم عمدتاً وارد این پژوهش ها نشدن. علوم اجتماعی منبع سیاست اجتماعی دوباره در جامعه نیست و وقتی منبع سیاست اجتماعی نیست، نظریه پردازی در جامعه ما شکل نمی‌گیره. نتیجه این نامحرم بودن باعث میشه که نه جامعه شناسی رشد پیدا کنه، معنای تئوری که بسیار قوی پیدا کنه و آدم‌های بسیار قوی در سطح جهانی رو بتونه ارائه کنه، و نه نظام سیاسی میتونه علوم اجتماعی رو در اختیار خودش بگیره و در جهت توسعه و بهبود مسائل اجتماعی کمک کنه. ما در درون هم چالش‌های مختلف داریم. فکر میکنم مهمترین چالش ما در حوزه مسائل روش‌شناسی و پژوهش هست. در این بُعد ما به طور کلی سیاست پژوهشی و برنامه پژوهشی نداریم. ما فقدان استراتژی پژوهش داریم. پژوهش ها معمولا انفرادی و همین پژوهش هایی هم که انجام میشه عمدتاً کمی. هرچند ما از روش های کمی هم طرفداری میکنیم، منتها اگر آمار رو، اگر که چهار تا نتیجه آماری رو از جامعه شناسی بگیریم، واقعا از جامعه شناسی ایران چی باقی میمونه؟ اون چیزی که باید پشتوانه اون تفکر نظری که باید پشتوانه تحقیقات باشه، ما عمدتاً به پرسشنامه ها متوسل میشیم. پرسشنامه ها واقعیت پیچیده و چند ساحتی مسائل اجتماعی رو عمدتاً نمیتونن نشون بدن و این کمی‌گرایی باعث شده که کاربست تحقیقات ما، تحقیقاتی که مهم باشن در جامعه ما، شکل نمیگیره. در اینجا هم نتایج تحقیقات در جامعه به کار بسته نمیشه، چون نظام ایدئولوژیکی تعبات یک پاسخهای از پیش اندیشیده ای داره و برای حل مسائل مرجعش پاسخهای جامعه شناسانه و علوم انسانی متاسفانه نیست. در حوزه مسائل آموزشی هم ما تقریبا در تربیت دانشجویانی که بتونن در تولید علم در جامعه و کاربست مسائل موفق بشن وضعیتمون تقریبا متوسط هست، چون بیشتر جامعه شناسی ما مثل بقیه علوم نظری هست. این البته معضل همه رشته های دانشگاهی است. پژوهشی رو در ارتباط با تعامل دانشگاه و صنعت انجام دادیم، در اون رشته ها هم صاحبان صنایع مدعی هستند که فارغ التحصیلان دانشگاه اون کارایی چندانی در حوزه های صنعت ندارن، هرچند صنعت خودش هم مسائل وابستگی رو داره. منتها اگر نگاه کنیم در طی چند دهه، دو سه دهه اخیر، جامعه شناسی در ایران علارغم فشارهای زیادی که وجود داشته اقتدار خودش رو حفظ کرده و به عنوان منبع اقتدار در بحث‌های اجتماعی است. رشد کمی علوم اجتماعی، رشد یعنی افزایش رشته‌های علوم اجتماعی و گرایش‌هاش، رشد کیفی علوم اجتماعی یعنی تمایز پیدا کرده، رشته‌های مختلف شکل گرفتن، تحصیلات تکمیلی در خیلی جاها این رشته رو بهش پرداختن، فعالیت‌های پژوهشی گسترش پیدا کرده و انجمن‌های مختلف علمی رشد پیدا کردن. از یک طرف مباحث علوم اجتماعی به مسائل جامعه مدنی در سطح جامعه مطرح شده، به نوعی دانش اجتماعی مطالبه عمومی تبدیل شده و فکر کنم این یک دستاورد بسیار بسیار مهم برای جامعه شناسی هست. رشته جامعه شناسی هنوز جذابیت خودش رو حفظ کرده، دانشجویان از رشته های مختلف غیر علوم انسانی گرایش دارن میان، کسانی که در جامعه خلأهای وجود داره، مشارکتشون دچار مشارکت اجتماعی یا سیاسیشون دچار مشکل است، خودشون رو در این رشته پیدا میکنن و کسانی که در صدد توسعه جامعه و حل مسائل هستن به عنوان ابزار نقد نگاه میکنن. در یک تحلیل کلی تحقیق که جناب آقای توفیق نتیجهش رو اعلام کردن، عموما جامعه شناسان ما جامعه شناسی ایران رو در دوره گذار خودش می‌بینند، هرچند بخشی اون رو در دوران نوجوانی یا جوانی خودش تلقی کردن، ولی عموما دوران گذار هست که یک امید به آینده هم وجود داره. برای توسعه این علم ما قطعا باید آزادسازی علمی انجام بشه. نظام سیاسی یا نظام ایدئولوژیکی باید استقلال دانشگاه رو بهش احترام بگذاره و آزادی علمی رو، چون اگر آزادی علمی وجود نداشته باشه علم نمیتونه جامعه رو تغییر بده یا اصلاح بکنه. در خود جامعه شناسی، در کنار جامعه شناسی آکادمیک، جامعه شناسی سیاست‌گذار یا انتقادی، نوعی از جامعه شناسی مردم مدار که جامعه شناس مخاطب خودش رو پیدا کنه، حرف اونها رو بشنوه و با اونها حرف بزنه، این باید گسترش پیدا کنه. نکته بسیار مهم توجه به علوم اجتماعی هست. اگر جامعه، اگر نظام سیاسی جامعه توجه به علوم اجتماعی نداشته باشه، بهره‌وری سازمان‌های اجتماعی، کارایی نظام اجتماعی پایین میاد، منجر نهایتاً منجر به مصیبت‌های اجتماعی میشه و منجر به رادیکالیزه شدن کالبد جامعه میشه. این رادیکالیزه شدن ممکنه به ظاهر چیزی تغییر نده، ولی وقتی جامعه رادیکالیزه میشه، مثل بدنی که در حال تشنج هست، در اون حالت ایشتن ضربه رو به جایی که به دیگران حتی بخواد وارد کنه، ایشتن ضربه رو به خودش میزنه. اینه که رشته های جامعه شناسی، علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی، باید حتما مورد توجه قرار بگیرن. فکر میکنم در چند دهه اخیر، مخصوصا در یکی دو دهه، به خاطر گرفتاری های زیادی که به وجود اومد، مردم به رشته حقوق خیلی اقبال پیدا کردن، به خاطر که گرفتاری هاشون حل کنه، مسائلشون رو حل کنه. این در بعد رشته روانشناسی، مردم برای حل مسائلشون، طلاق، خودکشی، فلان فلان، فکر میکنم مسائل اجتماعی در جامعه ما به گونه ای داره پیش میره که در آینده جامعه شناسان هستن، یعنی هم سیاستگزاران هم مردم، برای حل مسائلشون قطعا جامعه شناسی، جامعه شناسان محل رجوع مردم و سیاستگزاران قرار میگیرن و نسل جدید باید از حالا خودش رو مهیا کنه برای پاسخگویی و برای ارائه نسخه‌هایی که بتونه جامعه رو توسعه بده. عذرخواهی میکنم طولانی شد، انشاءالله که استفاده میکنم از فرمایشی است.
از صحبت های آقای دکتر نیازی در خدمت آقای دکتر قاضی رضایی.
به نام خدا، با سلام خدمت اساتید محترم گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان، دانشجویان گرامی که در این جلسه حضور پیدا کردند و مهمانان محترم جناب آقای دکتر حسین صدیقی و جناب آقای شاکری که حضور دارند در جلسه. ابتدا 12 آذر روز علوم اجتماعی رو که در واقع سال روز تولد دکتر غلام حسین صدیقی هست رو خدمت اساتید و دانشجویان تبریک عرض میکنم. من فکر میکنم که هدف اصلی از این جلسه هم شاید یک نقش آینی باشه که این جلسه بتونه داشته باشه برای بزرگداشت روز علوم اجتماعی، و این اهمیتش از مطالعات و تحقیقات و عرش بزرگ شما حتی مباحث علمی کمتر نیست. یعنی داشتن یک سری آینهایی برای بزرگداشتن یک سری از مناسبت‌ها به نظر من بخشی از هویت علم رو تشکیل میده، و یک همچین اقدامی که امروز به سال چهارمین همایشش داره برگزار میشه، البته دیروز هم در یزد مراسم مشابهی برگزار شد، به نحوی بخشی از تلاش جامعه شناسان ایرانی هست برای هویتیابی و برای هویت بخشیدن به خودشون. چون معمولا ما از علم یک بسیار تصویر ذهنی، یک تصویر کتابی و یک تصویر در واقع فردگرایانه داریم و به آینهای دانشگاهی کمتر توجه میکنیم. خود همین مجموعه نشستی که اینجا فراهم شده و بالاخره تعدادی از علامندان، اساتید و دانشجویان جامعه شناسی کنار هم دیگه نشستن، این خودش میتونه خیلی نقش مهم میداشته باشه در شکل دادن به فضای علم. به نظر من یکی از ضعف‌های دانشگاه در سالهای اخیر همین ناتوانی دانشگاه در تولید یک سری آینهای تعاملی هست. بحثی که تحت عنوان Interaction Ritual آقای راندال کالینز مطرح میکنه به در واقع تبعیت از نظریه دورکایم، که دورکایم مسئله مراسم رو و آینها رو در دین خیلی بهش اهمیت میده و معتقد است که خود این مراسم و آینها هست که اساساً یه چیزی رو به نام جامعه سرپا نگه میداره و به جامعه کمک میکنه که هستی خودش رو تداوم ببخشه و به خودش به عنوان یک موجود در واقع مؤثر، به عنوان یک وجود واقعی بتونه آگاه بشه. در فضای دانشگاهی ما خیلی این آینه‌های تعاملی بشه کم توجهی میشه و به یه معنا شاید بشه گفتش که حیات دانشگاهی بخشیش از یک سری اسطوره‌ها تشکیل میشه. حتی ما معمولا دانشگاه رو در یه فضای عقلانی توضیح میدیم و تبیین میکنیم. این مجموعه از متون علمی هست، مجموعه از اساتیدی هست و دانشجویانی که با کنش عقلانی در فضای دانشگاه دارن کار میکنن، ولی واقعیتش این است که این فضا دارای جنبه‌های حتی اسطوره‌ای هم هست. تحقیقی شده در مورد اسطوره‌های دانشگاه هاروارد که چه مفاهیمی چه اسطوره‌هایی اونجا اهمیت داره و یک در واقع فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد، جای دیگه هم این کار البته شده، یا یک دانشجو دانشگاه هاروارد چطور این اسطوره‌ها رو در درون ذهنیت خودش در واقع میاد بازتولید میکنه و میسازه و به همین دلیل اساساً احساس تعلق میکنه، احساس میکنه که به فضای دانشگاه هاروارد برای مثال متعلقه، خودش رو احساس میکنه به عنوان یک عضو هاروارد. البته شما اگه همین کار رو بخواید بکنید شاید در برخی از رشته‌های دیگه خیلی این اسطوره های حیات دانشگاهی از رشته جامعه شناسی قوی تر باشه. مثلا اگه شما وارد دانشگاه مثلا شریف بشید، وارد مثلا یه دانشگاه علوم پزشکی مثلا تهران بشید و از طریق یک روش کیفی سعی بکنید که به ذهنیت دانشجوها نفوذ پیدا بکنید، میبینید که در درون این ذهنیت ها در واقع مجموعه ای از همین اسطوره ها در واقع وجود داره که یکی از این اسطوره ها در واقع شاید اسطوره‌ای باشه که حالا تانسکوهن تحت عنوان اگزمپلار ازش نام میبره و این رو لازمه علم میدونه. یعنی اینی که در علم یک شخصیت‌هایی وجود دارن که این شخصیت‌ها در واقع شخصیت‌های مرجع هستن و حالا سرمشق میشه اینو ترجمه کرد، به معنای الگو هستن، سرمشق هستن و در واقع در درون علم از مرجعیت برخوردار هستن. همینجور در فضای علم نقش ارزش‌ها هست که تامسون خیلی بهش اهمیت میده، داشتن یک سری ارزش‌ها و باور داشتن به اون ارزش‌ها. ما میگیم که علم ولیو فری هست مثلا به مفهوم وبری کلمه، ولی در این حال علم مشهون از ارزش هاست. یعنی هر کدوم از این رشته ها در درون پارادایم های خودشون یک سری در واقع ارزش هایی رو دارن حمل میکنن و در درون خودشون دارن، به دانش های نسل بعد منتقل میکنن و چقدر خوبه که این در واقع تعلق به این ارزش ها هم آگاهانه باشه و نه فقط صرفا جنبه ناخودآگاه داشته باشه. مقدار زیادی از به اصطلاح تعهدات وجود داره که تانسکوهن تحت عنوان کامیتمنت ازش نام میبره. کاگنیتیو کامیتمنت و سوشال کامیتمنت مجموعه از تعهداتی هستش که در واقع اهل علم دارند. یعنی چنین نیست که اینها فاقد یک سری کامیتمنت هایی باشند، نه، یک سری تعهداتی دارند نسبت به چارچوب های شناختی، یک سری تعهدات حتی اجتماعی دارند، اینکه علم باید به کار جامعه بیاد یا نیاد، یا علم مثلا چه نسبتی با مردم دارد، چه نسبتی با قدرت دارد، با سیاست دارد. این بحثایی هستش که خب زمانی در واقع تامسکوهن میاد مطرح میکنه که علم پوزیتیویستی خیلی مطرح بوده در جهان، در حالی که میدونید در سالهای اخیر انواع و اقسام تعهدات ارزشی به دانشگاه در واقع نسبت داده شده و ما در واقع الان دانشگاه دارای مسئولیت اجتماعی صحبت میشه، دانشگاهی که مسئولیت زیست محیطی داره، نسبت به محیط زیستش توجه داره، جامعه‌ای که در واقع نسبت به آگاهی بخشی اجتماعی، نسبت به اکولوژی، نسبت به منافع مردم، و از اون طرف هم البته دانشگاهی که تجاری هست، دانشگاهی که اصطلاحاً کارآفرین هست و در خدمت یک سری ارزش‌های مربوط به سرمایه‌داری قرار داره. میخوام بگم در شرایط کنونی این ارزش‌ها خیلی برجسته شده و به طور مشخص در خودآگاه علم مطرح شده این ارزش‌های گوناگون که وجود داره، ولی موقعی که آقای تامسکوهن صحبت می‌کنه فضای پوزیتیویستی هست که در این فضای پوزیتیویستی ما در واقع فاقد، گویا که علم فاقد تعلق به ارزش‌ها هست و گویا که علم هیچ ارزشی نداره، ولی کوهن نشون میده که علم واقعا چطور حامل یک سری از ارزش‌ها هست. من میخوام بگم به طور کلی در شرایط کنونی ما، و این بحث البته شامل حال علوم اجتماعی هم میشه، که ما در واقع نسبت به اینی که علم یک فضای فرهنگی هست و این که علم یک فضای دارای تعلق هست و تعلق آمیز هست، به این یک مقداری کم توجه هستیم و همچنین به آیین‌هایی که در دانشگاه باید برگزار بشه و برگزاریش هم اهمیت داره. بیشتر یک نوع آموزش و یادگیری فردگرایانه هست، گویا که دانشجوها باید وارد کلاس‌هایی بشن و کتاب‌هایی رو بخونن، امتحانی بدن، از کلاس خارج بشن، بعد توی اتاق‌های دربسته یک سری دروس رو در واقع بخونن و امتحان بدن و فارغ التحصیل بشن. خب انواع این آیین‌های دانشگاهی البته بسیاریشون شکل علمی داره، مثلا خود همایش‌ها، خود نشست‌ها، یا خود آیین نقد، آیین گفتگو، آیین مباحثه که باید در فضای دانشگاه وجود داشته باشه، و اینها دو تا کمک میکنن به علم. یک کمکشون این است که در واقع فضای اجتماعی علم و ارتباطات علم رو شکل میدن و آدمها رو به هم دیگه متصل میکنن و مرتبط میکنن، و یکی دیگه هم این که به فضای فرهنگی و فضای معرفتی علم شکل میدن، و این در واقع دو اهمیتی هست که داره. من میخوام بگم اگر وضعیت علوم اجتماعی آکادمیک رو ما بخوایم در حال حاضر ببینیم، از این زاویه خاص من وارد قضیه شدم که بگم علوم اجتماعی ما متاسفانه در شرایطی به سر میبره که در واقع اگزمپلار های خودش رو از دست داده، یا نسبت به وجود یک سری سرمشق آگاهی نداره، یا اون سرمشق ها در واقع وجود ندارن، اون در واقع اسطوره ها نیستن، اون آیین ها برقرار نمیشن به صورت خیلی جدی. ما آیین نقد و آیین گفتگو و آیین مباحثه رو واقعا به صورت جدی در فضای دانشگاهی نداریم، و به همین دلیل قواعدش هم شکل پیدا نکرده. قواعد گفتگو شکل پیدا نکرده، قواعد نقد شکل پیدا نکرده، و اساتید دانشگاه معمولا در فضاهای جدای از همدیگه به سر میبرن در دانشگاه، و به یک نحوی دچار چند پارگی شدن. یک نوع اصطلاحاً فراگمنتاسیون در فضای علم اتفاق افتاده که میشه اسمش رو جرگه گرایی و فرقه گرایی گذاشت. چیزی که با شما مواجه هستیم وجود یک سری فرقه ها و جرگه ها در فضای علم هست، که این البته تمایزگرایی معرفتی برای علم اتفاقا خیلی لازم هست. یعنی اینکه ما در درون دانشگاه فرقه های علمی داشته باشیم، کسایی که با همدیگه، حالا تعبیر بهتری به کار ببریم، محافل علمی و حلقه های معرفتی داشته باشیم، که اینها در واقع دارن با همدیگه کار میکنن و تولید دانش میکنن، یک سری تعهدات شناختی مشخصی رو دارن، به یک سری از ارزش های معین وابسته هستن و خودشون رو دارن متمایز میکنن. اگر واقعا یه همچین چیزی در درون دانشگاه وجود داشته باشه، از فضا نشون دهنده پیشرفت فضای دانشگاهی است. ولی این جرگه گرایی و فرقه گرایی رو که من دارم عرض میکنم، بیشتر آدم هایی هستن که بر مبنای در واقع بر مبنای یک سری تعلقات مادی، یک سری محاسبات غیر علمی پیرامون همدیگه جمع شدن. حالا این محاسبات غیر علمی ممکنه که جنبه سیاسی داشته باشه، ممکنه که جنبه دینی داشته باشه، حتی در برخی دانشکده ها در برخی از دانشگاه‌ها من الان نمونه‌هایی در ذهنم هست، حالا بدون اینکه بخوام ذکر بکنم، شاید هستیم که مثلا افرادی که دارای تعلقات قومی هستن، مثلا برای همدیگه با همدیگه یک گروهی رو تشکیل دادن، کسایی که از نظر زبانی مثلا ترک زبان هستن با همدیگه یک حلقه‌ای رو تشکیل دادن و این حلقه اساسا جنبه معرفتی و جنبه شناختی نداره. وضعیت علوم اجتماعی در ایران به این گونه است، یعنی ما از احساس تعلق ضعیفی به اجتماع علمی برخوردار هستیم. معمولا خودمون رو عضو یک اجتماع علمی نمیدونیم، که من معتقدم خب یک اجتماع علمی بزرگی میتواند وجود داشته باشد در سطح ملی و بعدم ساب کامیونیتی ها، ساب سنتریک کامیونیتی ها یا اجتماعات علمی، در واقع خرد اجتماعات علمی که آدم ها میتونن به جفتش تعلق داشته باشن، یعنی همزمان به اجتماع علمی در سطح ملی و در این حال به اجتماع حالا تخصصی خودشون یا معرفتی خودشون تعلق داشته باشن و در این دو سطح به یک نحوی با اجتماع علمی رفت آمد داشته باشن، تبادل داشته باشن. حالا تو راه که می اومدیم تو هم با دوستمون صحبت می کردیم آقای پیوست و اینا، ما بعضا اساتید خوبی داریم در عرصه علوم اجتماعی ایران از نظر علمی، ولی متاسفانه فاقد ارتباطات با اجتماع علمی هستن و به این دلیل در انزوا یه کارهایی رو انجام میدن، کارشون خیلی باستاب پیدا نمی کنه، خیلی خونده نمیشه، خیلی جذب نمیشه و بعدم حلقه اطرافش ایجاد نمیشه. یه کار برجسته است، حتی این کار برجسته ممکنه جایزه ملی هم ببره، حتی در یه زمان خاصی ممکنه صدا هم بکنه این کار، ولی به عنوان یه پایه سنتی و به عنوان یه سبک شناختی در این جامعه نمیاد رسوب بکنه و بعد مبنای نظریه پردازی نسل‌های جدیدتر و نسل‌های بعدی رو فراهم بکنه. به هر حال دو تا مشکل به نظر من وجود داره در علوم اجتماعی آکادمیک، که یکیش همون احساس عدم تعلق به اجتماع علمی است که این باعث میشه که خیلی گرایش‌های فردگرایانه در بین اساتید دیده بشه، عمدتاً در درون اتاق‌ها، اتاق‌های دربسته خودشون مشغول کارهای خودشون هستن و دیگری هم این که سبک فکری و شناختی متمایزی در واقع وجود نداره. این بگیم فلان فرد به فلان مثلا پارادایم فکری تعلق داره یا این گونه میاندیشد، واقعا یه جاهایی اصلا ما گویا که نمیاندیشیم، بستگی به این داره که ببینیم دانشجویی که سراغ ما میاد مثلا پایان نامه‌ای که میخواد بنویسه مثلا موضوعش چیه یا نظریه‌اش چیه یا روشش چیه و ما هم مثلا همراه با او یک حالت ژله‌مانندی داریم و همراه با او هر جایی که میره ما حرکت میکنیم. تا حالا دیده نشده یا کم دیده شده که استادی بگه من این پایان نامه رو نمیپذیرم چون به اصطلاح اصلا موضوعش به موضوع من، موضوع علاقه من ربطی نداره، یا فرض بفرمایید که این چارچوب تئوریکی که این فرد میخواد پیگیری بکنه در رسالهش، این چارچوب تئوریک رو من نمیپسندم یا من اساسا قبول ندارم. اصلا اینطور نیست، پایان نامه ها داده میشه و به اصطلاح اساتید هم میگیرن و بر مبنای اون کار میکنن. این در واقع فقدان سنت های علمی و فقدان برنامه پژوهشی معین در بین هم گروه های علوم اجتماعی، هم در بین اساتید ما و هم تو خود دانشجوهای ما، چون دانشجو هم در این حالی که به ویژه در دوره لیسانس خب این باید همه چی رو بخونه، ولی بد نیست که به اصطلاح یه جایی برای خودش نقطه ثقلی رو کم و بیش تعیین بکنه. به یک حوزه در واقع علاقه داشته باشه و سعی بکنه که یک مسیر مشخصی رو در واقع پیش بگیره و با پیش گرفتن یک مسیر مشخص خودش رو متمایز بکنه از دیگران، ولی در این حال از طریق پیوستن به اجتماع علمی مجددا خودش رو با دیگران پیوند بده. یعنی ما اگر بتونیم یه چیزی اون مدلی رو که به یک نحوی اون مدلی رو بازسازی بکنیم که دورکایم در تقسیم کار اجتماعی میگه، به نظر من خوبه. دورکایم در تقسیم کار اجتماعی در واقع پیشرفت رو ناشی از دیفرنشیشن میدونه، یعنی تمایزیابی و تمایزپذیری گروه های مختلف اجتماعی، که اینا بیان از نظر شغلی خودشون رو از دیگران متمایز بکنن، ولی این دیفرنشیشن رو رها نمی کنه، پویسرش انتگریشن رو هم به نحوی میاره، نه انتگریشنی که دیگه دیفرنشیشن رو بخواد از بین ببره، بلکه یک نوع انتگریشنی که در درون خودش به این دیفرنشیشن اجازه بده. اگر یه همچین مدلی رو ما بتونیم در اجتماع علمی ایران پیش بگیریم، یعنی به دانشجوانمون، به اساتیدمون، به دانشگاهامون به سمتی اینها در واقع حرکت بکنن، خواستم بگم به سمتی رانده بشن، دیدم اینجا مقداری جنبه مکانیکی پیدا میکنه، به سمتی در واقع حرکت بکنن که بتونن اصلا یه تمایز پیدا بکنن و بعد در این حال به سمتی حرکت بکنن که بتونن با هم دیگه پیوند پیدا بکنن. الان خوشبختانه گاهگاهی همچین مراسم و آیین‌هایی به ما کمک میکنه که در کنار هم دیگه بشینیم، ولی واقعا اگر اینها هم نبود، نه بنده از دانشگاه کاشان خبر می داشتم، مگر دوستی های شخصی که مثلا با برخی از اساتید اینجا داریم و همچنین موارد دیگه. اون هم گاهی ما من نگاه میکنم مثلا میبینم دانشگاه سیستان بلوچستان چرا این مراسم برگزار نمی کنه، دانشگاه تبریز چرا از این مراسم برگزار نمی کنه. به نحوی میبینیم که مثل که اصلا توی شکل دادن به هویت‌های ما خود عامل دانش نیست که اهمیت داره، گاهی ما یه عوامل دیگه هم، مثلا تا حالا دانشگاه سنندج دعوتی نکرده از انجمن جامعه شناسی ایران که شما بیاید مثلا روز دکتر صدیقی رو ما برگزار بکنه. میدونید اینا تحلیل داره دیگه، یعنی شما میتونید پرسش تحلیل بکنید که مثلا چرا اینطور هست. ما در واقع نیاز به اجتماع علمی ملی داریم که حتی فراتر از اون اختلافات نمیدونم قومی، فراتر از اختلافات زبانی بتونن با هم دیگه مرتبط بشن و با هم دیگه کار بکنن. حالا یه نکته دیگه هم در مورد حلقه دکتر صدیقی عرض بکنم و بحث خودم رو تمام بکنم، و اینم یه بحثی بود که دوستان میگفتن که بنده به طور خاص، شاید که آقای دکترم البته همینطور، که مقدار شما نگاه نوستالژیک دارید نسبت به گذشته. من واقعا نمیدونم چقدر این نگاه نوستالژیک هست یا نه، ولی یا آقای دکتر غلامحسین صدیقی وجود داشت که بنده در سال 55 با ایشون دو تا درس داشتم. من ورودی سال 55 به دانشگاه تهران هستم و اون موقع دو تا درس ما با ایشون داشتیم و خب این حلقه ایشون از سال 37 به بعد در درون مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و بعدم دانشگاه تهران شکل پیدا کرد و یه چیز جالبی که وجود داشت خود اقتدار معرفتی بود، حالا هم اقتدار شخصی و هم اقتدار معرفتی بود که آقای دکتر صدیقی ازش برخوردار بود. اینم به معنای نبود که حالا هرچی آقای دکتر صدیقی میگو همه میگودن بله قربان این درسته است، چون جامعه علمی اساساً یه همچین ویژگی رو نداره، ولی در واقع از یک نوع مرجعیت برخوردار بودن که من نمیدونم حالا دوستان دیگه هم نظرشون رو بگن. به نظر من بحث کاگنیتیو اتوریتی یه بخشی از حیات علمه و این البته بر تفاوت داره مثلا با بوروکراتیک اتوریتی، سلسله مراتب اداری، سلسله مراتب دانشگاهی، اینا رو من نمیخوام بگم. بالاخره در اجتماع علمی باید یه اگزمپلارهایی وجود داشته باشن که اینها اقتدار معرفتی داشته باشن. بعد حلقه‌ای که ایشون داشت توش آدم‌های متفاوتی با دیدگاه‌های متفاوت وجود داشتن. مثلا آقای دکتر باقر ساروخانی یه مقاله‌ای داره تحت عنوان به اصطلاح نظم تمایلی، از فلسفه تاریخ تا نظم تمایلی، از فلسفه تاریخ تا نظم تمایلی. این رو به عنوان مقاله استادیش اومده در مجلسی که آقای دکتر صدیقی هم ریاست اون مجلس رو به عهده داشتن، اینو اومده ایشون بیان کرده و اونجا مثلا آقای دکتر امیرحسین آریانپور هم حاضر هست. خب دکتر ساروخانی یه طوری داره میگه دیگه این بحث فلسفه تاریخ و این حرکت تک خطی در تاریخ و که یه مقداری اندیشه های چپ به طور خاص مارکسیسم و اینها بیان میکردن، این دیگه در جامعه شناسی جای خودش رو داده به پدیده نظم تمایلی. یه ترندهایی هستن که این ترندها هر لحظه ممکن حتی تغییر بکنن و با وجود این شما میبینید که آقای دکتر امیرحسین آریانپور با حالا میخوام بگم همین واژه ادب رو به کار ببریم، با ادب کامل اونجا میشینه و حرف مخالف خودش رو در واقع میشنوه و البته اگر نقدی هم داره نسبت به این حرف میگه. میل شدیدی که اینا این مجموعه به یادگیری داشتن، میلی که به یادگیری داشتن، من اخیراً یه اتفاقی در دانشگاه تهران افتاد خیلی منو واقعا غمناک کرد، اونم این که ما خیلی زحمت کشیدیم آقای جان بشلر رو که بسیاری که از اساتید متولد دهه 30 قرن 20، آدم سالمندی در این حال آدم دانشمند، استاد ممتاز بازنشسته به اصطلاح دانشگاه سوربن و همچنین مدرسه عالی علوم اجتماعی پاریس تدریس کرده، عضو آکادمی علوم فرانسه است، با کلی زحمتشون اومده تهران، دعوت شد اومده تهران. در دانشگاه تهران هم یک جلسه گذاشته شد، اونم باز با کلی خواهش که یه سالانی به نام گفتگو اونها دارن، اختصاص بدن به آقای بشتر، مثلا هزینه نگیرن یا هزینه کم بگیرن. و موقعی که سخنرانی آقای بشتر شروع شد من دیدم که من هستم اونجا، آقای دکتر سرایزاده رئیس انجمن جامعه شناسی ایران هست، آقای دکتر قفاری رئیس دانشکده علوم اجتماعی، از بین اساتید دانشگاه هیچ کس دیگری به جز آقای دکتر آزاد ارمکی، اونم بالاخره به خاطر اینکه مال کاشان هست، یه 10 دقیقه اومد و رفت، هیچ استاد دیگری از دانشگاه تهران واقعا اونجا نیومد بشینه بگه این پیرمرد استاد برجسته جامعه شناسی چی داره میگه. اصلا حس یادگیری در ما از بین رفته، اصلا اینه که بشینیم پای صحبت هم دیگه و ببینیم که چه داریم میگیم، این وجود نداره. و خب خیلی بده، من یادم اومد مثلا برخی نشستا مثل آقای پروفسور سید حسین علتاس جامعه شناس مالزیایی، زمان آقای دکتر غلام عباس توسلی اومد دانشگاه تهران، واقعا خب خیلی از اساتید اونجا حضور داشتن، نشستن و حرفایشون رو از روزهای قبل هی به امریه میگفتن پس فرد و سخنرانی فلانی هستن. ولی الان یه استاد برجسته میاد میره، یه استاد برجسته جهانی و مثلا هیچ نوع واکنشی ما نشون نمیدیم. من نمیدونم این چه احساسی ما رو گرفته، خیلی خودمونو دانا میدونیم، خیلی به بی‌نیازی رسیدیم توی
نیاز از دانایی
به نیاز از بی‌نیازی به دانایی رسیدیم. یه قضیه دیگه هم همین توی این حلقه دکتر صدیقی، یه سری آیین‌های دانشگاهی بود که در محضر خود دکتر صدیقی برگزار می‌شد. مثلا این کسی می‌خواست استاد بشه، باید میومد اولین سخنرانیش رو در جمع استادا و با حضور ایشون میومد سخنرانی دانشگاه خودش رو ارائه میداد. یا اگر قرار بود که ارتقا پیدا بکنه، این ارتقا در طی یه مراسمی بود که همه به طرف هم تبریک میگفتن.
مراسم
گذار داشت. آره. و میگم دیگه با کارکردهایی که خودش داره. ولی الان مثلا ما به دانشگاه به سلام، حالا مثلا میگیم که آقا فلانی استاد شد و دانشیار شد، مثلا همکارای دیگه‌اش من با ولش کنیم که اصلا معلوم نیست که دو تا مقاله که براش نوشته استاد شد. یعنی نسبت به همدیگه به جای اینکه همدیگه رو پاس بدیم. و یه بحث دیگری هم که از نظر من خیلی مهمه، به نظر من خیلی مهمه، بحث چیزی هست که توجه من نسبت به این قضیه، چون از طریق متن انگلیسی بود که جلب شد، من واژه سیویلیتی رو از اونجا دارم ولی به ادب و نزاکت ترجمهش کردم. به ادب و نزاکت یعنی به اصطلاح فضای علوم اجتماعی و اساتید ما که بسیاری از اون اساتید حلقه صدیقی این ویژگی رو داشتن، واقعا ویژگی ادب و نزاکت بود. الان متاسفانه ما اصلا زبانمون هم داره زبان کوچه بازاری میشه. نمیخوام جسارت به خرج بدم بگم داره زبان لومپنیزم میشه، ولی زبانمون هم زبان کوچه بازاری. یعنی مثلا با اساتیدم که شما صحبت میکنید، این زبان خیلی شلخته شده، این زبان فارسی خیلی شلخته شده. من به اصطلاح پسرم آلمان تزش رو نوشت، پایان‌نامه‌اش رو نوشت، بهش تماس داشت و اینها، گفتم که خب دادی پایان‌نامه‌ات رو فلان اینا؟ گفت نه دادم فعلا دست ویراستاره. گفتم خب آره خوب کردی دادی دست ویراستار، ویراستار زبان آلمانی، چون تو نیتیو آلمان که نیستی که، بنابراین حتما کلی غلط غلوط داری و اینا، چه خوب که دانشگاه به تو گفته که برو ویراستاری بکن. گفتش که من تنها خارجی اون دپارتمان هستن که دارم درس میخونم دوره کارشناسی ارشد، ولی همه دانشجوها موظف هستن که پایان نامه خودشون رو به امضای یک ویراستار رسمی برسونن، یعنی اون ویراستار رسمی تایید بکنه که من اینو سطر به سطر خوندم، این نه غلط املایی داره نه غلط انشایی داره، تا فارغ التحصیل محسوب بشه. به خاطری که برای زبان آلمانی بها قائل هستم و خدا شاهد این نکترم، من نگفتم، اون گفت. بچه هست نسبت به برای من که بچه هست، جوان 30 ساله، برگشت گفتش که بابا برای زبانشون اهمیت قائلن. ما زبانمون رو ول کردیم در ردهای مختلف، حالا از صدا و سیما و رسانه ها گرفته و فلان، و آخرین در واقع سنگر حفظ اهمیت زبان هم خود دانشگاه هست که این هم یه طوری داره. ولی شما در حلقه صدیقی واقعا ادب رو و این سیویلیتی رو و این نزاکت رو در واقع میدیدید. حالا بحثای دیگری هم وجود داره ولی از زمان تخطی نکنم. ممنون هستم از توجهتون.
ممنون از صحبت های روی جوانی را خدمت هم آقای دکتر توفیق هستید. بعد از صحبت های آقای دکتر توفیق پرسش پاسخ خواهیم داشت.
من برم پیشنهاد خودم میدم کنم.
نه ایشون میگن حالا این بازی رو عوض کنیم، یه چند تا سوال مطرح شه بعد آقا
اشکال
نداره، ما مشکلی نداره.
نه مشکلی نیست، زحمت میکشن صحبت میکنن.
بله اما اگه اجازه بدین چون هر سه سخنران بس خودشون رو ارائه بدن بعد با توجه به صحبت های هر سخنران
دوستان
بفرمید.
فکر کردم اونجا خونه خودمونه دارم صحبت میکنم، بگرم که اگه صرف مهمان
رو باید میگه خب بریم. نه مهمان که ما هستیم، شما صاحب خانه هستیم.
برای یک برنامه از این جهر چون در نظر
کتوشو بریم نداره. دوستان زحمت کشیدم فکر کردم، خب من خودم شخصا خیلی استفاده کردم، هر سخنرانی کلی مطلب گفته، کلی نکته گفته. نه من دارم صحبت میکنم و من دارم تمرکز میکنم روی صحبتهایی و میخوام فکر کنم به خود عمیق‌تر بشم، بعد بلافاصله میریم صحبت دیگه این با یه فضای متفاوتی. احساس میکنم یه چیزی از دست میره بلا. خب شما برنامه ریختید، من رو احترام میذارم، من خودم میذارم.
خیلی
شما
خب اگر
که
اجازه
شما مخالف باشی ندارید، نظر پندم موافقه، آقای دکتر نیازی هم این موافق باشن، نظر آقای دکتر سرابزاده 20 دقیقه پرسش هایی که احتمالاً یا نکاتی که در رابطه با بحث ما دو نفر هست مطرح بشه، بعد آقای دکتر بحثشون رو ارائه باشه. خب حالا خواهیتون پیشگام بشید آقای دکتر.
من یه سوالی داشتم خدمتتون، سوال که نه یه گپ. صحبتی استادم جناب دکتر نیازی رو گوش کردم، احساس کردم که توجهشون به سمت ساختار هاست، حالا یه مقدارش هم ساختارهای سیاست سیاسی ایدئولوژیک رو بیشتر مورد توجه قرار داده. حضرت علی هم بی تجربه بودید به ساختارها، ولی یه مقدار منش‌های فردی، منش‌هایی که مربوط به حوزه آکادمیک میشن و بیشتر مورد توجه قرار داده که این ساحت با ساحت‌های دیگه که در بیرون داریم خیلی متفاوته و باید از اون اخلاق و معیارهایی که آکادمی براش ارزش قائله حمایت کنیم، حراست کنیم و به صورت یه سری ارزش تداوم بدیم. حالا میخوام ببینم که واقعا وارد کدوم به نظر شما قوی تره، اون ساحت بیرونی و ایدئولوژیک که به رفتار ما داره شکل میده، یا اینکه اون ساحت درونی که ما به قول شما به بعضی چیزها بی تفاوتیم یا کجراه داریم میریم و از اون ارزش های محیط آکادمیک اونطور که باید
شاید دفاع نمی‌کنه. باشه. من اینجا توی یادداشتم نوشتم توی این صفحه که نرسیدم بیان بکنم، اونم این است که وضعیت علوم اجتماعی در آکادمی ایران به تاریخ دانشگاه برمیگرده. به تاریخ دانشگاه برمیگرده. یعنی این اهمیت ساختارها رو میخوام عرض بکنم. و مهمترین چیزی که در این میان تاثیرگذار بوده خود انقلاب بوده. در واقع انقلاب اسلامی بعد از یک دوره کوتاه وحدت که به صورت فراگیر وجود داشت، در دانشگاه هم بسیار شاید این وحدت شکل پیدا کرد، بلافاصله یک نوع گسست نیروها رو در دانشگاه ایجاد کرد. بنابراین ما تو دانشگاه با نیروهای مختلفی مواجه بودیم، نیروهای سیاسی مختلف که در واقع در مقابل همدیگه سفارایی کرده بودن و اون سفارایی هم شما میدونید که بعدن چقدر حتی برخی مواقع شاید وحشتناک بود سفارایی ها و حتی یک نوع سفارای مسلحانه با اسلحه در درون دانشگاه برخی از گروه ها به یه همچین وضعیت گسستی رسیده بود دیگه. بین نیروهای مذهبی، نیروهای چپ و نیروهایی که حالا مثلا نیروهای لیبرال و راست و اینها، خب توی این دانشگاه چیزی که خیلی اهمیت داشت دعواهای سیاسی بود و بعدش هم که بلافاصله مثلا سال 60 اینا انقلاب فرهنگی رو ما داشتیم. انقلاب فرهنگی هم اومد یه مقدار ایدئولوژیک کرد، فضای دانشگاه رو و مفهوم جامعه شناسی اسلامی رو در دانشگاه مطرح کرد. بنابراین شما با یک نهادی مواجه هستی که ارتباط تعریف شده خودش رو با یک نظام قدرت از دست داده، در درون خودش هم دچار چند کارگی شده. بالاخره دانشگاه در رژیم پهلوی یک جاهای جا افتاده بود دیگه، یعنی تا موقعی که چیز انقلاب، سفیر انقلاب در واقع شنیده نمیشد، شما میبینی که دانشگاه برای خودش چارچوب داره و این چارچوب هم نسبتی هست که این دانشگاه با قدرت داره. تلاشی که خود رضا شاه کرد از 1313 با تأسیس دانشگاه تهران و به نحوی میخواست بین ناسیونالیزم، یه نوع ناسیونالیزم ایرانی یا هر چیزی شبیه این که اسمشو بذارین، با دانشگاه پیوندی بده و این به اصطلاح شاید با 30 سال کار کردن یه هویتی رو مثلا کمابیش برای دانشگاه ایجاد کرده بود که با انقلاب گسسته شد. رضا در درون یک همچین دانشگاهی که بحث اصلی بحث سیاست بوده و هنوزم که هنوزه تقریبا بحث اصلی همینه، شما اینو در انتخابات وزیر علوم میتونید متوجه بشید که چجور آخرین وزیری که بالاخره تایید شد وزیر علوم بود، مثل که سیاسی ترین وزیر وزیر علومه و مثل که دانشگاه سیاسی ترین نهاد است. در درون همچین فضا طبیعتاً نمیتونی شما انتظاراتی داشته باشید که کام بگم از جنبه ساختاری قضیه من قفلت نمی کنم، متعلم خیلی مهم است.
آقای
دوتر
سوال بسیار خوبی جناب دکتر سهرابزاده مطرح فرمودند. من فکر میکنم که واقعا هر دو خیلی مهم هستند، یعنی هم ساختار بسیار مهمه و هم اون منشهایی که ما به عنوان اعضای علمی یا جامعه شناس میتونیم داشته باشیم و تعامل این دو بسیار مهمه. منتها تو دوره های خاصی، برهه های خاصی ممکنه یکی پررنگ تر جلوه کنه. تحلیل خود من این هست که در دههای اخیر شرایط اجتماعی و ایدئولوژیک و سیاسی بسیار تعیین کننده بوده در حتی منشهای ما. ما سازوکارهای بیرون دانشگاه، شما هنوز مثلا هفته قبل رسانه ملی یه برنامه می‌دیدم، هنوز حجمه علوم اجتماعی افرادی که از حوزه‌های دیگر، بخش‌های دیگر، اصلا جامعه شناسی نخونده، اصلا مفاهیم ابتدایی جامعه شناسی رو نمیفهمه، به عنوان صاحب نظر مسائل اجتماعی تو رسانه ملی معرفی میشه و تحلیل میکنه و اینا بسیار مؤثره. در داخل دانشگاه همینطور، در داخل دانشگاه حالا دوستانی که تهران تشریف آوردن به حال جمع اقتدارشون بیشتر هست. ما گروه دانشگاه کاشان تو 10 سال اخیر ما 8 نفر بودیم، اکثر افرادمون دچار مشکل شدن. توسط چی؟ توسط مثلا گزینش. گزینش چی؟ یعنی تو آدم مثلا ایدئولوژی که مثلا من هستی یا نیستی، اگر مثلا من فکر نمی کنی پس بنابراین شایستگی نداری. حالا اونا چی مثلا خبر دارن از علوم انسانی؟ معمولاً آدم هایی که همون نظام مهندسی و دوباره ایدئولوژی، یعنی همدستی این دوتا بخش رو من توی فرایند ها میبینم. ما از 8 نفر 5 نفرمون دچار مشکل شدیم و 3 نفرمون به خط قرمز کشیده شدیم و چند نفر رفتن. یعنی یه نفری که میشه هیئت علمی دانشگاه تا آخر عمرش داره گزینش میشه، هر سال داره گزینش میشه. خب این گزینش برای چی؟ کی دیگه تو دنیا اینطوری گزینش میشه؟ یعنی ساختار تفوق خودش رو و سلطه خودش رو تحت هر شرایطی داره تداوم میبخشه و تو دانشگاه همین شرایط اجتماعی داره باز تولید میشه و رفتارمون رو شکل میده. من میگم یک نفاق اجتماعی رو داره باز تولید میکنه. یعنی من هرچی هستم ولی باید وانمود کنم که مثل تو فکر میکنم، مثل تو لباس میپوشم، مثل چی؟ یعنی اینها هست. البته درون جامعه شناسی هم واقعا ارتباطات ما بسیار کم هست. درسته که انجمن‌های شکل گرفته، ولی این انجمن‌ها تعاملشون با زیر شاخه‌ها وجود عملاً وجود نداره، به صورت جسته و گریخته انجمن جامعه شناسی هست، انجمن فلان هست، ولی هم تلاشش رو هم بهره برداری هاش رو و مزایاش رو معمولاً اساتیدی که ببخشید منده که داره محلی صحبت میکنه ما استفاده نمیکنیم. این اعتنایی که باید وجود داشته باشه که من قطب جامعه شناسی هستم تو ایران و موظفم که به سیستان هم خدمات بدم، به فلان جا هم خدمات بدم، این انتظار بیشتر وجود داره که اونها چرا، ما هم میگم که از بالا باید این تفکر، هرچند از پایین هم اینه که من میپذیرم که اون منش ها هم بسیار اثرگذار هست برای اینکه حیثیت خودمون رو، اقتدار خودمون رو حفظ کنیم و شکل بدیم، ولی در هر صورت ما فکر میکنم که دانشگاه رشته‌های ما به نوعی از آن خودشون میدونند و به خودشون حق میدند.
این وسط هم سلام عرض میکنم، ممنونم از دوستان برگزار کننده و اساتید گروه جامعه شناسی میشه که درسته؟
علوم اجتماعی
که دعوت کردن منم این امکان رو من دادن منم چند کلمه اید
آیه دکتر گنجه اگر حضرت عالی هم تشریف بیارید آیه دکتر گنجه هم از اساتیده ببخشید جمع
خیلی چند کلمه باید منم صحبت کنم با شما. من فکر میکردم که خب چی بگم برای امروز و اینا، بعد به یک نتایجی رسیدم. امروز صبح یه خورده ننزور وقتی رسیدیم اینجا یه ساعتی، بیش از یک ساعت، دو ساعتی با توی قبل از اینکه این جلسه شروع بشه توی گفتگوی قرار گرفتیم. ما پنج نفری که چهار نفر در واقع دکتر نیازی هنوز نیومده، با دکتر بابای فرد و اون دکتر میخوام از رد میخوام بله وارد یک گپ و گفتی شدیم با دوستان اتحادیه انجمن علمی. بعد دیدم اون چیزایی که من میخوام بگم رو یه جوری موضوع بحث قرار گرفت و یه خورده توی وضعیت قرار گرفتم اگه الان من اون حرفا رو بزنم میخواد دوستان فکر میکنن الان من دارم نقد میکنم یا وارد گفتگو میشم با اون گفتگوی دو ساعت قبل از جلسه. الان یه خورده سخت شده. قصد من این نیست، یعنی نبوده، به هر حال این چیزیه که فکر کرده بودم که بگم. بعد اشاراتی بهش میکنم شاید نبا اون تفصیلی که فکر کرده بودم. نکتم این بود که و هست که ما یک الان از کلمه دکتر قانیراد استفاده میکنم، یه مناسکی داریم که علوم اجتماعی ها یه مناسکی دارن که خیلی کمکشون میکنه در این که راجب خودشون فکر نکنن، راجب خودشون انتقادی فکر نکنن و واقعا خودشون رو به این معنا زیر ذره بین خودشون نبرن. منتها خب از ما خواسته شده که راجب این حرف بزنیم، وضعیت علوم اجتماعی آکادمیک در ایران. من قبلا حرفایی زدم، الان نمیخوام اونا رو تکرار بکنم. یه اشاره هم آقای دکتر نیازی کردم به یکی از مقالاتی که من با یکی از دانشجوام داشتم درباره همین موضوع. اونجا هم در واقع حرفایی زدم که الان خارج از اون حرفا نمیخوام بزنم. من فکر میکنم که پیامد این که در واقع این نگاه نکردن به خود، نگاه انتقادی نکردن به خود و در واقع خودش یکی از شرایطی هست که یک وضعیت ادامه پیدا بکنه و این ادامه این وضعیت رو پیامدش این هست که خب ما یه علوم اجتماعی داریم که از نگاه من راجع به چیزی حرف نمیزن و از الان جمله که من یک از بهش اضافه کردم آقای دکتر آن ایراد گفت، خودش رو بی‌نیاز از دانایی میدونه، اصولا وظیفه خودش رو تولید دانایی نمیدونه، به نظر من اراده‌ای به دانستن هم در واقع نداره. میتونم حالا کلمه نادانی رو نمیخوام به کار ببرم، ولی خب مشخص چی دارم میگم. و حالا این مناسکی که گفتم، ببینید با صحبت‌های آقای دکتر آنیراد با ارجاعی به اون صحبت شروع بکنم. ببینید من با تقریبا بیشتر نکاتی که دکتر آنیراد گفتن موافقم، یعنی واقعا همه این چیزایی که گفتم به نظر من وجود داره، فرقه‌گرایی وجود داره، چه می‌دونم بی‌سوادی وجود داره، حالا من کلمه رو تند کردم، برنامه پژوهشی وجود نداره، هر کی دنبال کار خودشه، علاقه به دانستن وجود نداره و همه این مسائل. منتها توی بحث دکتر من خب یه چرخشی توی این بحث به وجود بیارم، بگم اینا آسیب نیستن. دکتر من اینا رو از منظر آسیب طرح کرد، آسیب هایی که وجود داره توی علوم اجتماعی. من بگم برعکس ایشون بگم که اتفاقا اینا مناسک علوم اجتماعی هستن و من یه لحظه به رسمیت بشناسم، خب این هست دیگه. یعنی پیش از این که در واقع به عنوان آسیب مهر آسیب روش بزنم، بگم که خود اینا هست و خود اینها کارکردی داره، در واقع تداوم یک وضعیتی رو امکان پذیر میکنن. چیزهایی که تداوم یک وضعیت رو امکان پذیر میکنن آسیب نیستن، کارکرد هستن، فانکشن های یک آکادمی، یک نهاد معینی هستن که از طریق اون خودش رو میتونه ادامه بده، در واقع هستیش رو از این طریق امکان پذیر میکنه و بازتولید میکنه، از این طریق که این نکاتی رو انجام بده، این مناسکی رو به جای بیاره که آقای دکتر قانیراد ممان آسیب ازشون رو میبرن. من پس نگاه آسیب شناختی ندارم بشه، این رو به نسمیت میشنسم که این هست، این چیزایی که وجود داره در واقع در نگاه اول به رسمیت میشنسم بشه و اما دنبال این هستم بگم وقتی اینا وجود داره از دلش چه در واقع علوم اجتماعی در میاد و چه کار کردی اون وقت این در کلیت خودش داره در نسبت به بیرون خودش. اینا ولی یه مناسکی که به قول شما مناسک شما اشاره کردید سوالتون که آقای قانیراد توجهش به درونه، آقای دکتر نیازی توجهش به ساختاری به بیرونه. در واقع میخوام بگم اون نکاتی هم که آقای دکتر نیازی گفتن در واقع به یه معنا قرائتی است که ما علوم اجتماعی ها از وضعیت خودمون میکنیم و باز اون به ما کمک میکنه تا به خودمون نپردازیم. واقعیت اینه که ما بیرون الان این حرف رو که من میزنم بخور سخته برام گفتنش، چون وقتی یکیسی تو سرش میخوره اگه شما هم پاشید تو سرش بزنید بعد دردآوره برای خود آدمی که میزنه تو سرش، دردآوره چون پدیده‌ای رو که میزنه تو سرش، آدمی یا موجودی رو که داره میزنه تو سرش، به هر حال تو سرش داره زده میشه. واقعیت اینه که علوم اجتماعی توی وضعیتیه که دائم تو سرش زده میشه، توی وضعیت جزیره‌ای قرار داده میشه، مورد هجوم قرار میگیره از طرف اون چیزی که دکتر گفتن در آماج در واقع یک ایدئولوژی تمام‌خواهی قرار داره که این رو بر نمیتابه، این چیزی که علوم اجتماعی در واقع میخواد باشه یا قرار باشه یا بنابر تعریف باید باشه اون رو بر نمیتابه و دیگه خیلی که در واقع به پذیر اینه که آقا برو مثلا یه جمعیت سنجی انجام بده، برای یه جامعه سنجی انجام بده، بیشتر از این تو نمیخواد حرف بزنی. نظریه رو ما میدیم، داریم تو کتابامون، داریم از 1400 سال پیش به این برم داریم. خب وقتی شما توی این وضعیت، من اینو دارم میگم که بگم من کاملا موافقم با اینکه علوم اجتماعی در یک وضعیت این گونه قرار داره، مورد هجوم هست از طرف این نیروی که آقای دکتر بهش اشاره کرده، ولی حالا یه لحظه به این بره قضیه نگاه بکنیم، نیرویی که مورد هجومه اگه شروع به مظلوم نمایی بکنه بعد در چه وضعیتی هست؟ مظلوم ها، مظلوم نمایی نه به معنی که یه چیزی وجود نداره داره به نمایش گذاشته میشه، مظلومه، ولی من اگه برم تو پوزیشن مظلوم بعد چه وضعیتی به وجود میاد؟ ببینید مظلومه دیگه، مظلوم که به خودش کریتیکی نداره، نمیتونه کریتیک داشته باشه، شما قربانی هستید، کسی که در پوزیشن قربانی خودش رو حس میکنه مثل قربانی هم به خودش برخورد میکنه، نگاه انتقادی به خودش نمیتونه بکنه. پس این ما میافتیم توی یک وضعیتی که دائم زیر این فشار هستیم. ببین منی که دارم اینجوری حرف میزنم این فشار عمیقا حس میکنم، دائم زیر این فشار هستیم که آقا تو ستون پنجم میشی، در واقع داخل ما مورد هجوم هستیم، تو خودت هم از درون داری حمله میکنی. خب حس خوبی نیستیم، ولی بخوام بگم که من ترجیح میدم این حس بد رو تجربه بکنم و تحمل بکنم، ولی حرف خودم بزنم، یعنی بگم چه چیزا وحشتناکی دارم میبینم، روزمره دارم حس میکنم. بعدم برای من سخت‌تر میشه چون اینا رو آسیب نمیبینم، اینا رو واقعیت روزمره این پدیده میبینم، واقعیتی که زندگی این پدیده رو رقم میزنم. اینا آسیب‌هایی نیستن، یه قده سرطانی نیست یا قده خشکی نیست که ما درش بیاریم بعد مسئله حل بشه. این حیات این پدیده است. خب ما ولی دائم در معرض این فشار قرار میگیریم که آقا دفاع کن. ببینید من از انتقادی ترین اساتید جامعه شناسی هم مرتب اینو میشنوم که آقا ما در معرض هجوم هستیم و از علوم اجتماعی باید دفاع کرد. اون وقت مثلا از چیزهایی دفاع میکنن که خودشون هم میدونن قابل دفاع نیست. خب و این فقط مناسکی رو به جای میاره، مناسکی که دفاع از یه چیزی که مورد هجومه. خب این ابزار خیلی خوبیه برای اینکه شما هیچ وقت به خودتون نقد نکنید. در واقع برید توی، اگر وضعیت جزیره ای به شما تحمیل میشه، شما وضعیت جزیره ای رو بپذیرید و از درون اون قضیه رو بکنید. میبندید. یک. دو. یکی از کارهایی که انجام میدم در واقع برای اول شروعش برای گذران زندگی بود، بعد به حوزه علاقه هم تبدیل شد، مسئله جامعه شناسی شهر بود. تو تهران خب این امکان هست که شما یه شهرداری دارید که به بزرگترین کارفرمای علوم اجتماعی تبدیل شده. ما هم رفتیم کارگرش، پیمانکارش هستیم هنوزم. اونجا با چیزی که مواجه شدم این هست که خب با یه مش مهندس سر کار دارم، با یه فهم مهندسانه، نه فقط مهندس، با یه فهم مهندسانه از شهر سر کار داریم. وقتی که گسترده تر نگاه میکنی واقعیت اینه که ما با یه فهم عمومی مهندسانه نسبت به کل پدیده های اجتماعی سر کار داریم. اینو میشد به درستی اشاره شد که، و تو اون دو ساعت قبل از این جلسه هم موضوع خیلی گسترده بحث بود، که ما با انواع اقسام مهندس سر کار داریم، حتی اونایی که مجتهدن مهندسن. یه توکلی طرقی تاریخ نگار خیلی انتقادی برجسته هست که مقاله داره به عنوان چی اسمش؟ ولایت مجتهدسانه. خیلی به نظرم اصطلاح خوبیه، یعنی واقعا توصیف به نظرم توصیف دقیقی از وضعیتی که ما درش قرار داریم. آره ما زیر حاکمیت مهندسان و مجتهدان مهندس و مهندسان مجتهد قرار داریم. این قطعا هست. و ما علوم اجتماعی ها اون وقت میفتیم توی پوزیشنی که ببینید چه گندی به جامعه زدید، به این کشور زدید، به جاده هاش زدید، به شهر هاش زدید. به درستی، یعنی این نقد قطعا درسته، الان منظورم اینیست که نقد ما غلطه، ولی نقد با چه هدفی صورت میگیره؟ ببینید از درون این نقد در نمیاد که واقعا اندش. ما میتونم بپرسم چند تا مقاله مثل مقاله توکلی تحریر داریم، چند تا مقاله داریم ولایت مجتهدانه که پرابلماتیک کرده باشه این وضعیت رو. گویا مسئله ما یه چیز دیگه است. وقتی میگیم آقا شما مهندسا گند زدید، مسئله ما اینه که برید کنار ما بیاریم. ما اگه بیایم علوم اجتماعی ها اینجوری سخت افزاری به قضیه نگاه نمی کنیم، نرم افزاری نگاه می کنیم، بعد سیاست گذاری بهتری رو امکان پذیر می کنیم. ببینید دعوا اینه، به نظرم متاسفانه دعوا بیشتر از این نیست. دعوا سر اینه که مهندس شما برید کنار، یه راهی برام، یه جایی برام باز بکنید، ما هم در واقع وارد بازی بشیم. اگه نگاه بکنید واقعا در مورد تهرانش من با قطعیت میگم، میتونم بگم، ولی فکر میکنم که عمومیت داره. ما توی تمام علوم اجتماعی، تو تمام دانشگاه‌های علوم اجتماعی در تهران حداقل تو وضعیتی قرار داریم که اساتید تبدیل شدن به شکارگران این پروژه یا اون پروژه، با شهرداری یا با این یا اون وزارت، این نهاد عمومی وزارت خونه. یعنی واقعا شما دائم، خود منم درگیرش، چون یعنی در واقع من کسی رو نمی‌شناسم به این معنا، یا خیلی کم می‌شناسم که درگیر این مسئله نباشه. به یه معنا وقتی که شما پیمانکارتون، شما شدید پیمانکار یک نهادی که قرار آنالیزش بکنید، بعد ببینید چجوری قرار آنالیزش بکنید، آیا شما اصلا در پوزیشنی قرار دارید که نظم رو توضیح بدید، نظمی رو که این نهاد داره نمایندگی میکنه و جاری میکنه؟ شما میرید پیمانکارش میشید، او برای شما تعریف میکنه که آقا موزل من چیه، عملا پروسیجر پاسخ بشم داره برای شما تعریف میکنه. نگاهش مهندسانه است، شما هم که نگاه مهندسانه اون رو میپذیرید، گیرم یه خورده نرمش میکنید، یعنی یه خورده مهندسی اجتماعی قاطیش میکنید. همین، بیش از این چیزی وجود نداره. ولی برای خود ما وقت چه وضعیتی قرار داده، ما چجوری، این هم میشه یک مناسک دیگری برای ما که بگیم که ببین اینا دارن گند میزنن به جامعه، ما داریم میریم که تصحیحش بکنیم، تعدیلش بکنیم، بهترش بکنیم. و این احساس خوبی در ما وجود داره و با این حس خوب، این حس خوب مشروعیت بخشه، شما حس میکنید که جایگاه خوبی دارید و در نتیجه میشه پوشوندش که آقا من رفتم که یه سهمی از این بازار بزرگ نفت و از این سفره چیده شده و از با پول نفت در بود، منم یه سهمی ببرم دیگه، از این خانه یغما یه چیزی هم نصیب ما بشه. این معنا، اینم یه مناسک دیگری میشه برای اینکه ما خودمون رو در جایگاه مشروعی قرار بدیم. و نکته نهایی که میخوام بگم، آخری که میخوام بگم، با همین نکته دوم مرتبط هست. ببینید وقتی که میگیم که مهندسا اومدن غلبه پیدا کردن، به یه معنا یک مفهوم عمیق، یک تحلیل عمیق‌تری هم بار میکنیم برای میگیم که در واقع اونایی که اومدن این فرایند مدرنیزاسیون رو تو ایران انجام دادن، فقط یه فهم مهندسانه از مدرنیته دارن، فهم عمیقی از مدرنیته در واقع نداشتن، فهم فلسفی، فهم اجتماعی از مدرنیته نداشتن. نه، فکر کردن ما اگر بریم ابزار تمدن رو بیاریم مدرن میشیم. ولی من علوم اجتماعی الان به شما دارم میگم که اینجوری نیست. مدرنیته پدیده بسیار پیچیده تریست. مدرنیته فقط مدرنیزاسیون نیست. مدرنیته فقط وارد کردن ابزار و نهادهای تمدنی نیست. ولی چون این کار ما انجام دادیم در 100 سال گذشته، عملا وارد مدرنیته نشدیم. من علوم اجتماعی دارم شما میگیم ما در وضعیت گذار قرار داریم، در یک وضعیت آستانه قرار داریم که بخاطر این روی کرد ما هنوز پا از سنت به یه معنای بیرون نذاشتیم، تو یک وضعیت بینابینی قرار گرفتیم، نه موزل سنت رو تونستیم رفع بکنیم، نه موزل رسیدن به آینده به مدرنیته رو تونستیم رفع بکنیم. و اینجا دوباره شما تو یک پوزیشنی قرار میگیرید که پوزیشن پیامبرگونه قرار میگیرید نسبت به یه جامعه، بشه بگید که تو کجا الان ایستادی، یعنی خودش رو در یک جایگاهی بیرون از جامعه داره تصور میکنه که به جامعه داره میگه که شما هنوز بین متوجه نشدید که ما قرار رو به کجا بریم، ابزار غلطی رو برای اون جایی که قرار برای رسیدن به اون هدف در واقع اتخاذ کردید، وسائلتون غلطه. من به شما دارم میگم در نتیجه ما هنوز تو یک وضعیتی هستیم که بینابینه و برای این که بتونیم این وضعیت رو پشت سر بذاریم، در واقع من هستم که به شما، برای شما تعریف میکنم که به کجا برم. ببین مجموعی اینها، البته به اینا خیلی چیزهای دیگه میشه اضافه کرد، من الان دیگه وارد مثلا نظم گفتمانی این اکادمی علوم اجتماعی نشدم، خودش بحث مفصل دیگری میطلبه، چون اینا که گفتم همراه هست با یک نوع نگاه عامگرا، یک نوع نگاه جانشمول گرا، سوژه محور و همه اینها که اینا واقعا امکانه توی این فرصت کوتاه امکانه بحث راجبش وجود نداره. فقط اشاراتی کردم به این مناسکی که بیرونی و درونی یه جایگاهی رو امکان پذیر میکنن به اسم علوم اجتماعی که در واقع خودش اون بخشی از یک نظمیه که ما درش داریم زندگی میکنیم. به این معنی بخشی از این نظم از این طرف که حاضر نیست به خودش نگاه انتقادی بکنه و چون حاضر نیست به خودش نگاه انتقادی بکنه یه چیزو میتونه بپوشونه که خودش بخشی از این نظم هست. از چه طریق بخشی از این نظم؟ از این طریق که برای ما ناممکن میکنه که دانایی به دست بیاریم که این نظم چجوری تولید شده و چجوری باز تولید میکنه خودش رو. و این در واقع به یه معنی اگه نرماتیو بخوام بگم این تنها کار و همه کاریه که علوم اجتماعی بنابر تعریف قرار انجام بده، یعنی دانایی به وجود بیاره از وضعیتی که درش زندگی میکنه، از نظمی که درش زندگی میکنه. به این معنی هم وقت علوم اجتماعی که این کار رو انجام نمیده اراده به نادانی داره، اراده به دانایی نداره. مرسی.
متشکر از استاد عزیز که بحث خودشون رو در واقع با ما در میون گذاشتن. اگر که پرسش پاسخی وجود داشته باشه میشنیم از شما. بحث بفرمایید.
من دو تا صحبت عزیزانه داشتم و یه صحبت دیگه هم اضافه شد. دکتر، به ساخت واقعیت توجه بفرمایید. دکتر وان ایراد هم، دکتر نیازی عزیزم به ساخت واقعیت توجه بفرمایید. دکتر وان ایراد عزیز هم ساختهای ذهنی رو مورد توجه قرار داشت. انتظارم این بود که دکتر توفیق عزیز هم دیالکتیک بین این ساخت واقعیت و ساخت ذهنیت رو در واقع به عنوان مستخرجه این قضیه بیرون بکشن. خب از بحثی که شروع کردن در واقع تمایز قائل شدن بین فانکشن و این ساختاری که به سمان محتوی داره و این طبیعیه که اونو این شکل بود. اما به این دکتر جون، هرچی منتظر موندم که این یه جنبندی که مرتبط با همین بخش بیرون بیاده. باز دورکیمی که نگاه کنیم، دورکیم در آسیب شناسی هم میگه که ببین فانکشن وجود داره دیگه. یکی از فانکشناشونه که ما رو به هم متحد میکنه در رابط خطر بیرونی. درست؟ اینجا خط کشیدن تمایز خواهد شده هم میدونی کار رو خود فکر نمی کنی دشوار میکنه.
نه ببینید، من می‌خواستم به این توجه بدم که ما با یه فانکشن سر و کار داریم. وقتی شما اسمشو میذارید آسیب، بعد به دنبال این هستید که این آسیب رو مرتفع بکنید تا از این طریق در واقع زندگی دیگری برای اون موجود امکان پذیر بشه. من می‌خواستم بگم زندگیش همینه. می‌خواستم اینو برجسته بکنم که چیزی رو که شما آسیب بیماری می‌بینید، من یه لحظه برعکسش میام جلو میگم یه هستی اجتماعی. این هستی اجتماعی زندگی داره میکنه، نفس داره میکشه، اراده با قدرت داره، اراده به حیات داره، برای اراده به حیات دست به هر عملی میزنه، از حسب گرفته تا بازی های بسیار پیچیده که داره انجام میده، نظام آموزش و پژوهشش در خدمت اون هست. پس این چیزهایی رو که در واقع اگه فرقه گرایی میکنه، فرقه گرایی ذاتی این پدیده هست. اگه بی سوادی رو ترویج میکنه، خب خلاف حیاتش نیست، ادامه حیاتش منوط به این هست. خواستم توجه بدم به اینکه با یه فرم اجتماعی، با یه حیات و هستی اجتماعی سر و کار داریم. ببینید نقد رو من از این در واقع این میفهمم که بگیم که هستی های اجتماعی چجوری ممکن شده بود. اون وقت کریتیکی شاید امکان پذیر بشه.
وقتی که میایید انحراف نمادی رو در نظر میگیرید که تو بحث های داشت، میگید که خب هر مؤسسه‌ای، هر دستگاهی، حالا میخواد دستگاه آموزش باشه، آموزش عالی باشه، یا دانشگاه باشه، یا دستگاه دیگه‌ای، این اتفاق ممکنه بیفته که در واقع انحراف نمادین توش صورت بگیره. ولی ببین شما توی اون مناسب که دکتر اشاره میکنن یه رفتاری پذیرفته شده ای رو میگید ببین این رفتار مال آکادمیه.
آکادمی ما.
ما میگیم آکادمی. شما میگی آکادمی ما.
آره.
درسته؟ یعنی من میگم آکادمی.
من اینجوری نمیفهمم. من آکادمی ها برام ملی هم.
وقتی که شما میگه آکادمی ما میدین چه اتفاقی میفته، اون انحراف نمادین رو دیگه پذیرفتی دیگه، تموم شده. شما میگه خیلی طبیعیه دیگه، همینه دیگه. من ولی ترجیح میدم کمیشون موضع بگیرم در مقابل این انحراف که بتونم ببینم، یعنی ببین بین اون چیزی که ایدالمه، رویامه، اون چیزی که خب اتفاق افتاده، یک وضعیت نابهنجاری که آقای دکتر نیازی هم خیلی خوب اشاره کردن وجود داره دیگه. تا وقتی که من اون ایداله دارم این نقد رو میتونم بکنم، ولی وقتی که بگم طبیعیه که دیگه چون نقدی بکنم دیگه، اصلا من هم شدم جز همونه دیگه، به قول شما همون کارهایی که همه میکنم میکنم.
خواهش میکنم. نه ببینید، من طبعا یه آگراندیسمانی تو صحبتم وجود داره. یه لحظه میخوام بگم که من توفیق به من که نگاه نمی کنی نگو دماغت بزرگه، این یه آسیبه که شاید باشه. خب بپذیر همینی که میبینی. خب اول بپذیر این چیزی که هست. به پذیرفتن به معنی تایید نیست. من با یه چیزی مواجه میشم، بعد پیش از اون که بخوام بهش ایراد بگیرم که تو چرا این هستی که هستی، اول میپذیرم این هست که هست. خب چون به نظر من اگه این کار نکنم مطلقاً امکان برای شما وجود نمیاد که بگید که توفیق چرا توفیق شد، چرا توفیق شد و یه چیزی توفیق پریم نشد مثلا. خب اگه شما این کار نکنید، اگه من رو نپذیرید به اون معنایی که الان باش مواجه شدید، این امکان برای شما وجود نمیاد که بگید که به قول وبر چرا اینجوری شد که شد و چرا یه جوری دیگه نشد. خب اگه ببینید در واقع پس ساعت این، پس من توی لحظه سر حال پذیرش این چیزی که باش مواجه هستیم بیشتر جلو نیومدم، فقط خواستم این رو آگراندیسمانم بکنم در مقابل خودمون قرار بدم تا بعد امکان این به وجود بیاد که ببینید بگم چقدر کریه. ببین این کراهت بره توی سلولای من بشینه، حس کراهت بهم دست بده. شما حس کراهت بهتون دست نمیده وقتی که میگید که ببین آکادمی علوم اجتماعی که از نگاه من اصلا جهان شمول به این معنا نیست، آکادمی جهان شمول نیست، آکادمی همیشه ملیه، همیشه توی دولت ملتی شکل میگیره و نسبتی داره با ساختار قدرت دولت ملت. آکادمی فرانسه آکادمی فرانسه است، آکادمی آلمان آکادمی آلمانه. خب معلومه که توی آکادمی فرانسه فوکو آدورنو میخونه، ولی آکادمی آلمان آدورنو نیست، آکادمی فرانسه هم فوکو نیست. خب ساختو به اصطلاح کارکردهای خودش رو برای اون نظم قدرت داره. خب ببینید من میگم که به محض این که شما بگید که یک نرمی وجود داره، یه ایدئالی وجود داره و من اینجا یک انحراف ازش میبینم توی مال خودمون، اونجا یه انحراف میبینم، اونجا یه انحراف میبینم، اصلا به خودتون مطلقا اجازه ندادید که کراهت بدون دست بده. من دوست دارم اول بمون کراهت، اول حالمون به هم بخوره از این چیزی که میبینیم. ببینید من مطمئنم آقای دکتر نیازی حالش به هم بخوره، از کلامش مشخصه، ولی گفتارش آیا اونگونه هست که احساس کراهت تا ته بشینه و اون وقت اون کراهت رو شما به مفهوم تبدیل بکنید؟ یعنی من مفهومی از این علوم اجتماعی، از این آکادمی علوم اجتماعی برام امکان پذیر بشه تا بعد بتونم بپردازم به این که بگم که این چهره کریه، این پدیده حال به همزن چرا اینجوری شد که شد، چرا به گونه دیگری نشد. اون وقت یه جایی من با دکتر قانیراد همراه میشم، بله برای من تفاوتی داره. من بدون اینکه بخوام نوستالژیک بشم، بدون اینکه بخوام مثلا آغازهای علوم اجتماعی رو براش جایگاه عجیبی غریبی قرار بشم، ولی یه چیز برای من وجود داره. من هر چی میگردم ضربی میندازم، الان احمد اشرفی تو این آکادمی پیدا نمیکنه. هزار ضربین که بندازم، تلسکوپ که بندازم، یه باقره پرهام توش پیدا نمیکنه. یعنی متوجه هستم که ارزش‌هایی وجود داشتن، به قولشون سیبیلیتی وجود داشته، حلقه‌هایی وجود داشته، میل به دانایی وجود داشته که اونا از بین رفتن. برای من میتونم توضیح بدم اگه وارد این بحث میشدیم، یعنی اگه 400 وقت داشتم بعد میشدیم بحث رو انجام داد که بگم آره معلومه یه لحظه انقلاب فرهنگی وجود داره که انقطاع‌هایی رو وجود میاره که آدمای مثل باقره پرهام رو ناممکن می‌کنه. خب مخطوق النفس به معنی میگم بدون اینکه بخوام نوستالژیک بشم، چون اونجا هم گیرای خودش رو داره. اگه برگردیم به اون لحظه، باید بگیم که توی اون لحظه یک گرایش‌هایی وجود داره که لحظه من رو الان ممکن کرده، ولی در ضمن گسست‌هایی وجود داره که لحظه الان من رو ممکن کرده. بر همین در واقع من اون وقت با پذیرش این لحظه حال، امکان این باید برام وجود بیاد که بگم چه جوری ممکن شد، یعنی تاریخش رو بگم، تاریخ شدنش رو در واقع بگم. من فکر می‌کنم وقتی تاریخ شدنش رو بگم، ببین الان من یه لحظه گفتم، یه جایی یه باقر پرها میتونه این آکادمی ممکن بوده، آیا مرده اون گرایش یا نه؟ زیر پوستی تداوم‌هایی وجود داره از اون میل به دانیه که توی فیگوری مثلا باقر پرهام بروز خاص کنم. من فکر میکنم تداوم هایی داره، ولی اتفاقا اگه بخوام اون تداوم ها رو نشون بدم، اول باید بگم اونا چجوری توی این لجنزار، کجای این لجنزار، کجاهای لایه های زیرین این لجنزار دارن حرکتی میکنن، کجاها بروز پیدا میکنن. من اینو باگذار فکر میکنم که چیه؟ چیز بعدی چیه اسمش؟
نه
کاری که الان میکنیم چیه؟ پانل بعدی در واقع امیدوارم بگیم به این موضوع بپردازم. یعنی میخوام بگم جریانات زیر پوستی وجود داره، جریانات زیرزمینی وجود داره که من فکر میکنم یه جایی تا احمد اشرف، تا باقر پرهام، تا صدیقی، تا ایکس وای زد قابل ردیابی هستن حتما. ولی دقیقاً چجوری قابل ردیابی هستن؟ کجا دوباره اینجا به چه اشکال جدیدی این میل به دانایی داره بروز پیدا میکنه و کریتیکی رو امکان پذیر میکنه؟ به نظرم این رو واقعا ما باید بتونیم نشون بدیم. من فقط میگم الان یه عکسی برداشتم آگراندیسمان شده، برای اینکه نشون بدم بابا با هستی روبرو هستیم که با همه این کراهتش یه هستیه و منطق خاص خودش رو داره، مناسک خاص خودش رو داره برای اینکه خودش رو بتونه باستولید کنه. بیش از این واقعا من چیزی نگفتم.
چون دلیل داره که تبدیل به رزنتمنت یا خشم فروخورده نشه و بعدم چیزی از سرش در نمیاد، یعنی
میشه
این معجزه
ممکنه نمیبینم معجزه،
چون که چه دیگه شما
نه حد زدم میگم که هم
ببینید به این کراهت و دلزدگی رو برسیم تا یه چیزی به جوشه بیاد بیرون.
نه نگفتم تا یه چیزی به جوشه بیاد بیرون، گفتم که وقتی این کراهت رو نگاه کردیم، بعد میخوایم تاریخش رو در واقع در بیاریم که چجوری شده. وقتی به تاریخش برمیگردیم، توی این تاریخ لحظاتی میبینیم که ضرور
من با آقای دکتر هم نسلی، یعنی شما سال 55 کردیم، منم 53 با دانشگاه شدم.
خب منم تقریبا هم نسلم،
من در دانشگاه ملی بودم، آقای دکتر دانشگاه تهران بودم. و اتفاقا جالبه که کم به این مسئله پرداخته شده که ما دو قطب دانشگاه ملی و دانشگاه تهران مثلا احساس کنیم دو تا مکتبی و در مقابل هم چیز میکنیم. خب اگه قدرهای دانشگاه تهران بودن، اون برم یه قدرهایی بودن که این داستان اتفاقا خوب داشت پیش میرفت، حالا بعد از انقلاب یه شکلهای دیگه پیدا کرد. ولی حسم اینه که ببین اشرف، خب ما همه اشرف رو خوندیم، دیگران رو هم صدیان هم خوندیم، ولی من احساس کنم سطح معرفت هم خیلی بالاتر. شما میگی کجا پیدا میکنیم؟ من میگم بیا همونجا آقای مانیلا رو پیدا میکنیم، شما رو پیدا میکنیم، آقای دکتر نیازی رو پیدا میکنیم. سطح معرفت همون نسبت اون دوره خیلی بالاتر. یعنی من اینو کس میکنم به خوشبینم. ببخشید
من، ببخشید سر این بذارید جمله بگم، من با این خیلی مخالفم، ببخشید با این خیلی مخالفم. ببینید برای من این نیست که سواد کی بیشتره، من ممکنه سواد تئوریک هم خدای نکرده از اشرف بیشتر باشه. خب اشرف شاه آدورنو نخونده باشه، من خونده باشم، ولی اصلا معیار من این نیست، مطلقا معیار من این نیست که شما دلوس خوندید یا نخوندید، آدورنو خوندید یا نخوندید، پارسونز خوندید یا نخوندید. تو اشرف من نوعی تحقیق تاریخی راجب اینجا میبینم، راجب اینجا و اکنون میبینم که شما برای من یه مابعضا الان نشون بدید. و مثلا اینه، من برای من سفینه جاد هزار برابر مهمتر از توفیقه، برای اینکه سفینه جاد کار امپیریکالی انجام میده راجب اینجا و اکنون که ما مابعضاش دیگه نمیتونیم تو 40 سال گذشته پیدا بکنیم. این مسئله من، این اراده به دانایی دونستن آدورنو نیست، اراده به دانایی دونستن نظمهایی که ما داریم توی زندگی میکنیم. نظمهایی که الان وجود داره چیا هستن؟ این رو با خوندن آدورنو شما نمیتونید به دست بیارید، با خوندن پارسونز هم نمیتونید به دست بیارید. اونا نمیگم نحن داریم بخونیم، خوبه که بریم بخونیم، ولی واقعا نوعی از اصل ترکیبی از شهود و پژوهش که نه توی این آکادمی دیگه تربیت میشه، تدریس میشه، نه تربیت میشه و به یه معنا من نمیخوام بگم از دست رفته، ولی دیگه شما فیگورای واقعا تو سطح اساتید وقتی نگاه بکنید، فیگورای مثل اشرف و باقر فرهام و صدیقی و ایکس و وای و زد پیدا نمیکنید. من نمیخوام بگم هیچکی نیست، ولی یه جا هم به جمعیت، به کمیت شما رو رجوع میدم. اون موقع جمعیتی که ایران 30 میلیون بود، الان جمعیتش 70 میلیونه. اون موقع تعداد دانشجو و کل آکادمی علوم اجتماعی، یا رقمش الان یادم نیست، کل آکادمی علوم اجتماعی رو اون موقع بسنجید با کل آکادمی علوم اجتماعی اینجوری، یعنی یه نسبت کمی هم که برقرار بکنید، بعد واقعا دوباره اون کراهت دوباره میاد بالا.
چرا ما وارد این جدی شدیم که بریم با در خدمت کمپانی‌ها باشیم؟ چرا چرایای اینها صحبت اساسا من با هم می‌خوام وارد این بحث بشیم، خیلی دورانه میشه چون مفهومم تمام. من فقط جوندی یه سوال دیگه می‌خوام بپرسم برای جامعه شناسی، طالب کدوم یکی از مسائل جامعه ایران را تونسته حل بکنه؟ اینو چون بچه ها رو بشتم بگیم مردشون که اول هستن کارشناسی، این که بعضی سوال دارم واقعا آیا درست اومد این طور اجتماعی؟ آیا شما جناب عالی از تهران تشورد انجام دادی از کجا دوستان کار کردید؟ اینا یه مقدار در مورد این
بحث تو رفتم وظیفه نداریم مسئله جامعه رو حل کنیم، مسئله
من یادم این جمله دکتر مفتاد که اگه جامعه شناسی نتونه مسئله جامعه رو حل بکنه
به درد
یک ساعت فکر کردن نمیخوره. من از این بابت گفتم، نمیدونم چند درست روکن گفته، از این بابت گفتم آیا تونسته حل کنه؟ این مثلا سوال من به سوال به روزت های تون نیازی هم برمیگرده، چون واقعا جامعه شناسی ما واقعا کمیگرا شده. شما تو آمار رو به کامپیوتر وارد کنید، با قدرهای دکتر شاروخانی کلاغ ها اومدن با ماشین ها سرک جامعه ها به رابطه مدانی که مرزایی هم تو کامپیوتر پیدا میکنید. میخواستم ببینم در هر صورت آیا تون آیا تونستیم مفید باشیم برای
جامعه همون از این بابت ممنون. هرچه یه مقدار برمیگرده به همین موردی که آقای دکتر گفتن، این مثل خاموش هست نه؟ این روشنه
الان روشنه. بله، برمیگرده به این بحثی که آقای دکتر گفتن، اینه که جامعه شناسی ما تا چه مقدار در مورد اینجا و اکنون در واقع دارن تولید دانش میکنن. این خیلی مهمتره تا بگیم چقدر از مسائل ما رو تونستن حل بکنن، چون مسائل رو یه بخش زیادیش خب در حوزه اجرا و فلان اینها هست که در واقع سیاستگزاران اجتماعی و دستگاه دولتی و اینا باید حل بکنه، اونم با در واقع جهتگیری خاص خودش داره میره جلو دیگه. و اخیرا من یک کتابی در مورد خانواده نوشتم، اونجا کل یعنی نصف کتاب در واقع نقد سیاست‌های دولت راجع به خانواده بود و اینکه بسیاری از این سیاست‌ها موجب در واقع تشدید مسائل خانواده و تشدید بحران خانواده شده. تو زمینهای دیگه هم همینطور هست. برخی از این سیاست ها را هم شاید خود بچه های علوم اجتماعی به ویژه اون گرایشی که مورد حالا یا تحت عنوان جامعه شناسی اسلامی هستن یا مورد اعتماد سیستم هستن و تو جایی مثل شورای انقلاب فرهنگی یا برخی نهادهای دیگه
هستن و دارن تحقیق انجام میدن و اونا هستن که این ایده ها رو دارن میبرن و بعد مشکلات رو بدتر میکنن. درس این بود که تا موقعی که نگاه مهندسی اجتماعی وجود داره، که نگاه مهندسی اجتماعی چیز کلیه، یک بینش کلیه که مسئولین ما دارن، مهندسین ما دارن، شهروندان عادی ما هم دارن، ما جامعه شناسا هم داریم، تا موقعی که این نگاه در واقع وجود داره، نگاه مهندسی اجتماعی، ما هیچ یک از مسائل رو نمیتونیم حل بکنیم، بلکه بدتر اونها رو تقویت خواهیم کرد. و الان فضای سیاست گذاری در کشور، فضای مدیریت، فضای برنامه‌ریزی، فضای مهندسی اجتماعیه. به همین دلیل جامعه شناسا، اونهایی که نگاه متفاوتی دارن، یه جور دیگه میخوان قضیه رو ببینن، اصلا نزدیک نمیشن به اون عرصه‌ها که بتونن مسئله ای رو حل بکنن. واقعا من اینجا نوشتم جزء مسائل اینا، مثلا فرض کنید در ارتباط با اعتیاد، خب ما مثلا توی جامعه شناسی باید اولا دو سه تا پارادایم می‌داشتیم که راجع به اعتیاد حرف بزنه و بگه مشکل اینجاست، اینجوری هم باید حلش کرد در کشور. ما اینم نداریم. تحقیقات مثلا اعتیاد ما تحت تاثیر نگرش روانشناسی بیشتر داده صورت میگیره و رابطه متغیران با همدیگر رو بررسی میکنه. عمدتا میبینی که تحقیقات اعتیاد به نمیدونم چند تا آماره کاسکوئر رو یا همچین چیزایی راه میبره. بنابراین ما نتونستیم دانش متناسب با اینجا و اکنون رو در واقع تولید بکنیم. اینجا من روی نوشته خودم میخونم که رویکرد و دستاوردهای جامعه شناسی ایران عمیقا غیر تاریخیه و در سطح انتظاری و غیر ملموس قرار داره. اصلا معلوم نیست که داره در مورد چی صحبت میکنه. یکی دیگه هم این که باز این رویکرد و دستاوردهای جامعه شناسی ایران عمیقا غیر مردم شناختیه، حتی جنبه مردم شناختی. شما به این مجلات علوم اجتماعی مراجعه بکنید، ببینید که با خوندن شما نمیتونید رفتار ایرانی رو بفهمید، فقط میتونید ببینید که با افزایش سن فلان متغیر افزایش پیدا میکند، کاهش پیدا میکند و در واقع این مشکل ما داریم. نگاه تخصصگرایی به معنای فقدان همکاری میان رشته‌ای بین اعضای علوم اجتماعی، که این خطری بوده که از ابتدا از دورکان به بعد روش تاکید شده، ولی هنوز فضای علوم اجتماعی ما رو تخصصهای محدود دارن کار میکنن. مثلا یکی میگه من تخصصم شهره، بعد بهش میگه مثلا راجع ورزش بیا یه صحبتی بکن فلان، میگه من نه تخصصم شهره. خب تو نمیدونی راجع به شهر و ورزش مثلا صحبت بکنی، راجع به ارتباطات، راجع به ارتباطات و شهر، راجع به فرهنگ و شهر، راجع به سیاست در شهر، راجع به زنان در شهر. اصلا یه مداری این محدودیت هست. یه مشکل دیگه هم که ما داریم که از یک نوع ریاکشنیزمیه که توی افکار ما شدیداً ریشه دونده، حالا نه از این نوعی که آقای دکتر گفتند، اما ریسنتمنت رو من میخوام بیان از قضا، که ما معمولا نسبت به مسائل موضع‌گیری های شدید کنشگرانه میکنیم که در واقع واکنشگرایانه هست، کنشگرایانه نیست، و این به ما اجازه نمیده که بتونیم راجع به موضوعات فکر بکنیم، بیشتر موضع‌گیری میکنیم، کاری که عموم مردم، عامه مردم میکنن. ولی از جامعه شناس انتظار میره که این نگرش های عمومی رو در ضمن این که باشون آشنا هست و ارتباط برقرار میکنه، بیاد در موردشون مفهوم پردازی بکنه، ارائه مفهوم بده. ولی ما نگاهمون در واقع واکنش گرایانه است نسبت به این قضایا، بنابراین نمیتونیم کنش شناختی موثری داشته باشیم. واقعا وضعیت علوم اجتماعی وضعیت خوبی نیست و اینها رو هم واقعا به عنوان آسیب من دارم میگم، و ولی در ارتباط با یه مدل‌هایی، یعنی مدل‌هایی داریم، مثل ارزش‌هایی داریم، مثل ایده‌هایی داریم که به اصطلاح مقایسه می‌کنیم دیگه. مثلا دانشگاه موجود رو با ایده دانشگاه کانتی شما مقایسه بکن که میگه که دانشگاه مولد خرده، بعد شما میبینید خب اینجا تولید خرد نمی کنه. درسته که این بخشی از حیات دانشگاه ماست که تولید خرد نکنه، ولی خب بالاخره نمیکنه دیگه. یعنی ما مثلا یه ایده ما از علوم اجتماعی داریم، ایده ما از علوم اجتماعی این هست که بتونه دانشی تولید بکنه، به قول شما بتونه به سازمان اجتماعی، به بهبود سازمان اجتماعی کمک بکنه. خب ما میبینیم در شرایط کنونی این کار رو نمی کنه. اینو میایم توضیح میدیم، توصیفش میکنیم، میگیم چرا این کار رو نمی کنه. مثلا میگیم ناشی از ریاکشنیزم. این ریاکشنیزم حرفی نیست که مثلا من گفته باشم، این یه حرفیه که توی عالم فلسفه غرب این حرف زده شده. شاید خود کسایی مثل نیچه و اینها که تبارشانسی اخلاق کردن اومدن این قضیه رو مطرح کردن، ولی بالاخره این واکنشگرایی و ریاکشنیزم به تولید عاطفه می انجامه و نه به تولید مفهوم. بنابراین من میام میگم یا این ویژگی رو داره فضای جامعه شناسی ما که تا یه مسئله رو میاد به یکی شما میگی، مثلا بنده با آقای دکتر توفیق به من میگن، میگم بابا ولشون کن اینا حقشونه. یعنی زود میام تولید عاطفه میکنم با خودم و واکنشی رو انجام میدم که بعد از اون نوع کراهته میخواد باشه. حالا میگم ورژن ایشون احتمالا ورژن متفاوتی هست، چون به قول بوردیو میگه برای کار جامعه شناسی باید خشمگین بود، برای فرونشاندن خشم من باید کار جامعه شناسی کرد. بالاخره یه نحوی شما باید از اوضاع ناراضی باشی و این توصیفاتی من داشتم از اوضاع میکردم یا آقای دکتر میکرد نشون دهنده نارضایتی هست. منتها بعدش مرحله دیگری از این توصیف باید آغاز بشه و اونم این است که ما ببینیم که این هستی اجتماعی و آقای دکتر چگونه ممکن شده است. که من وقتی پرداختم به این قضیه گفتم این به تاریخ دانشگاه ما، به نسبتش با قدرت اینها برمیگرده. بنابراین اون قضیه را در واقع نمیشه دید، نمیشه نادیده گرفت، قضیه ساختاری و اینها. و یه نکته نهایی هم بگم، اونم این که اگر قرار باشه که جامعه شناسی در کشور توسعه پیدا بکنه، اگر که ما جامعه شناسا معتقد هستیم که پدیده‌های اجتماعی ریشه اجتماعی دارن، باید جامعه شناسی ابتدا تو مردم شکل پیدا بکنه و بعد ماها که فرزندان این مردم هستیم یه خورده اونطوری فکر بکنیم، بعد میایم تو دانشگاه مفهوم پردازی بکنیم. حالا شما ممکنه بگید که آیا مردم طرفی جامعه شناسی رفتن یا نرفتن، مردم طرف بینش جامعه شناسی رفتن یا نرفتن. سیراید میز سال 1959 میگه که بینش جامعه شناختی به عنوان شاخص فرهنگ عصر چهارم جای فیزیکالیسم رو گرفته. منظورش هم این است که این شاخص فرهنگیه، یعنی فرهنگ عمومی دارای بینش جامعه شناختی شدن. منظورش این نیست که دانشگاه مثلا دارای بینش جامعه شناختی باید باشه یا هست، داره یه فرهنگ رو توصیف میکنه. حالا شما ممکنه بگید که آیا در ایران همچین چیزی شبیه بینش جامعه شناسی شکل گرفته یا نگرفته؟ من میگم یه ورژن دفورمن شکل پیدا کرده. اونم چی؟ این بود که شما مثلا فقرا قبل از انقلاب همه چی رو به چی نسبت میدادن؟ آدم های فقیر، به تقدیر، به خواست خدا، به فلان و اینها. الان بعد از انقلاب خود علما همه رو دارن به آدم ها نسبت میدن، یعنی به خیانت برخیا، به نمیدونم بی‌توجهی و به کنش دشمن، به مسائلی که به اصطلاح کنش آدمیان هست. یعنی ما از اینکه مسائلمون رو در سطح تئولوژیک بیاریم توجیه بکنیم، الان به این مرحله رسیدیم که در سطح سوسیولوژی اونطور یعنی جامعه شناسی خیلی فردگرایانه، یعنی گمان میکنیم که تمام مقصرها افراد هستن که دارن. این روند اگه ادامه پیدا بکنه و ذهن شهروند ایرانی متوجه ساختارها بشه، به نظر من بعد ما میتونیم زمینه ایجاد میشه که منی که میام دانشگاه هم اونطوری فکر بکنم. الان بچه های ما که میان دانشگاه در همون فضای عمومی پرورش پیدا کردن، بنابراین اونا میان همون نگرش رو اینجا باز تولید میشه.
اگر امکانش باشه دو تا از سوال های عزیزان رو بشنیم، بعد با هم در واقع هستی جواب بدم. بفرمایید. شما بفرمایید. بعد دوست ما بچه خواهد بود. بفرمایید.
استادان محترم کرد و دیگه وقتی باشه شروع پنل بعدی مثلا از دانشجو خصوصا دانشجو مطرح بشه و استفاده بشه. من استادا یه نکته رو واسه مطرح کنم و یک خواسته داشتم از مهمانان محترم از این هست که خب ما دو تا روکت میتونیم داشته باشیم به نقد وضعیت علوم اجتماعی در ایران. یکی نقد درونیه، همین که دکتر صادق فرمودن که ما چی کار کردیم، جامعه شناسی چی کار کرده. و البته این سوالی هستش که مثلا از طرف مراجع بیرون از دانشگاه مثلا نظام سیاسی ایدئولوژیک مطرح میشه یا اون دوستانی که اصلا اعتقادی به علوم اجتماعی جامعه شناسی بله که به هر حال این نقد درونی باید باشه که آقای دکتر خودیان اشاره کردن. و یکی به اصطلاح نگاه بیرونیه که مثلا نظام سیاسی ایدئولوژیک چه برخوردی با این داشته و آقای دکتر نیازی اشاره کردن که آقای کتاب‌هایی که تعریف میشه متأسفانه افراد ترش دوم سوم چهارم به اصطلاح جامعه شناسی هم نیستن، اصلا توی فضای دیگه هست، یعنی توی فلسفه یا الهیات یا اینا هستن که دارن جامعه شناسی می‌نویسن. که طور جامعه شناسی اگه ما کتابی می‌خونیم که استاد جامعه شناسی می‌نوشتن، حتی اگه مثلا ما قبولش نداشتیم حتی جامعه شناس بودن. و دانشجوها با این به اصطلاح وضعیت با این زمینه اومدن رشته جامعه شناسی، که البته من کاملا گفتم که اینا باید بهش بزن بدی، باید درون مشکل بیشتر داره یا بیرون، هر دوتا هست. یعنی باید بررسی بشه که آیا فاکتورهای بیرونی هستن که این آسیب ها رو زیاد کردن به خاطر موانعی که ایجاد کردن و فضایی که فراهم نکردن، یا یعنی اینکه ما خودمون مشکل داریم. یعنی من مثلا به عنوان معلم درسته که درگیر مسائل و مشغله های مادی و معیشتی و استقبال فلان بهمان هستم، اما مثلا من میتونم این نگاه هم داشته باشم به عنوان یک مقوله اخلاقی که وقتی پام برم سر کلاس تمامی مسائل و مشکلاتم رو بیرون در بگذارم بعد برم سر کلاس، چون مثلا 30 نفر 40 نفر 50 نفر دانشجوان انتظار دارن که من چیزی به هر حال بگم یه استفاده برم. خب این نقد درونی ما به چی میذاریم کار کردیم و اینکه از طرف دیگه دانشجو به چه میزان مثلا واقعا تلاش میکنه اون ساختارهای اجتماعی اقتصادی نمیدونم محدودیتی که هست اینا همش در جای خودش. ما حالا اون ساختارهای بیرونی کار ندارم که مثلا ما حریفش نباشیم، ساختار سیاسی ایدئولوژی که فلان و بهمان کم متری به اون اجتماعی رو اون جای خودش، ما که خیلی حریف ما نیستیم که قابل بررسیه و اینکه مثلا توسط مراجع مربوطه مثلا پیگیری بشه و اقداماتی اتفاق بیفته که علوم اجتماعی به چیه خون پیدا بکنه. حالا اون محرمش نیستیم ولی به قول معروف میگن حریف خودمون که هستیم. من میخوام البته حالا فضای علمی خاصه فضای آکادمی برخورد احساسی و عاطفی رو نمیطلبه، ولی من میخوام عرض بکنم که افرادی که اینجا هستن دانشجوهای علوم اجتماعی هستن و میخوام خب شاید این تصور پیش بیاد که خب این همه آسیب، این همه مشکل، این همه بحران توی علوم اجتماعی اصلا ما برای چی اومدیم اینجا؟ خب اینا به قول معروف والدینشون هزینه میکنن، عمرشون و وقتشون رو میگذارن. خب اینکه حالا به هر حال این همه مسئله هست، مثلا بازار کارم فلان بهمان هست، پس ما اصلا برای شما این نیرشته اون مشکل شکاف جنسیتی هم جای خودش که الان توی 3-4 سال اخیر توی حتی در گروه ما بیشتر از 90% از ورودی های ما یا همین گروه خانوم ها هستن. خب خیلی خیلی عالی، ولی بقیه چه اتفاقی داره میفته؟ و اینکه حالا یه سه چیز دارید، من فقط خواستم عذرخواهی میکنم خیلی کش پیدا کرد صحبت من، به عنوان یک توصیه پدرانه که البته میگم حالا میگم شاید عاطفی احساسی باشه، به هر حال مثلا به من معلم چه توصیه میشه کرد؟ من در این فضا چیکار بکنم که وقتی که من میرم سر کلاس احساس میکنم دانشجو داره حرف منو گوش میده و من برای خودم حرف نمیزنم؟ چون این حس به آدم درس میده که فرها انگار حرفای من بیفایده است. یعنی حتی بهترین جامعه شناس هم برداریم بیم توی کلاسای ما استاد احساس خواهد کرد که اصلا حرفی که میزنه برای خودشه. چه توصیه برای من و معلم میتونید داشته باشید حالا هر سه بزرگوار، و اینکه چه توصیه برای دانشجو میتونید داشته باشید که به هر حال قول معروف عمرشون رو خوب استفاده بکنن و جامعه شناسای خوبی بشن برای جامعه شناسای. من عذرخواهی میکنم. متشکرم.
شما سوالتون بفرمایید که بعد جمع
بدیم. دوستانی که صحبت کردن، من یه مشکل داشتم به این صورتبندی که از آکادمی علوم اجتماعی شد و مخصوصا صحبت به بزرگوار که تو صحبت کردن، من یکم تردید دارم نسبت به این. ما دو تا سنف می آکادمی عمومی اجتماعی وضعیت می داریم در درمان، یه سری دانشجوهایی هستن که درگیر این وضعیت هم برای از توی دیگرش حساتی هستن درگیر این وضعیت. من هرچی فکر کردم که این بحثی که داره عمومی اجتماعی سرکوب میشه، نمیدونم به حاشیه رانده میشه، بازی داده نمیشه، دست کم در سطح اساسی نتونستم براش مثالی تصدیق که امروز تو دانشگاه فعال هستم. ببین اسمهایی که سرچ کنید مهمترین پژوهش‌های کشور دست همین اساتید علوم اجتماعی، اتفاقا در شهرستان ها با فرمانداری ها شهرداری و اینها اساتید علوم اجتماعی دارن کار میکنن. و نکته جالب اینه که وقتی میریم رو سایتشون و لیست پروژه های در حال اجراشون رو میبینیم که اتفاقا همه طیف‌های اساتید به طریق دو دو اومدن پایین صفحه، یعنی از چپ و راست و اصولگرا همه میگن اون دیگه همکار رفت و حالا دیگه همه همکار، و میرن اونجا دوباره با دانشجوهایی که به خودشون نزدیکن پروژه هایی که رد و بدل میشه. من خیلی به نظرم جا داشت که بیشتر خودزنی کنیم در این جلسه، بیشتر از این بگیم که علوم اجتماعی حتی اگر اون محدودیت ها هم براش نباشه خودش چیکار داره بکنه. یعنی من امروز دارم فکر می‌کنم که اگر همه این محدودیت ها هم برداشته شه، اساتید علوم اجتماعی و کلا اصحاب علوم اجتماعی وارد همین سطوح بشن، تا اونها همین ماجرا بازتولید خواهد شد، هر کی گروه خودش رو می‌بره به پژوهشگاه خودش، محفل خودش و کار رو ادامه میده. من می‌خوام یه قدم حتی از اون صحبت دو توفیق جلوتر بدم که نه تنها این وضعیت موجوده که وضعیت موجود حتی داره ازش محافظت میکنه، یعنی اگر بخواد خللی در این وضعیت ایجاد بشه همین اساتید که امروز توی پژوهشگاه هستن مسئول مهمترین پروژه های این کشورن مقاومت میکنن در مقابل شنه که در این چند سال هم بگمانم کردن.
خب اگر اجازه بدیم هر کنیم از اساتید در عرض ده دقیقه با توجه به پرسش هایی که مطرح شد جنبندی بحث شد کمتر پنج
خب سعی میکنم که سریع زمان باشه. بحث بر سر این هست که راهی که پاسخ شما هم هست، ببینید راهی که ما میریم فقط اینجا نیست، اشاره کردن اساتید بخش مهمش تاریخ ایرانه که اگر ندونی نمیتونی نقش رو به عنوان جامعه شناس ایفا کنی، دوم شناخت وضعیت موجوده، و سوم نظم تمایلی که آقای دکتر اشاره فرمودن چه راههایی وجود داره و باید پیش بینی کنی، چون علم وقتی نتونه پیش بینی کنه به عملا خیلی از فعالیت‌هاش خونساست. از این جهت ما توی یک معبری داریم قرار گرفتیم که از یک جایی شروع شده از جناب آقای دکتر صدیق شد و حالا آدمای در سطح جهانی هستن یا نیستن و آینده میخوان چه کار کنیم. ببینید من فکر میکنم اگر ما بپذیریم وضعیت طبیعی هست دچار یک حالت تقدیرگرایی شدیم، جوری که من فهمیدم البته. این چیزیه که جامعه نظام ایدئولوژیک میخواد که همه چیز رو بگی طبیعیه، همینه دیگه. پذیرش این حالت، من میگم که یک بدن ممکنه سالم باشه، ممکنه یک عضویش درد بیاد یا مریض باشه یا عفونت گرفته باشه، باید به حالت بیمارگون اون مریضی رو بشناسی و به عنوان بیماری و آسیب بشناسی، و اگر طبیعی تلقیش کنی که در جهت درمانش برنمیای و بعد تو مراحل بعدی از بین میره اون شرایط با اون بدن. ما باید دنبال ترمیم باشیم. پس بنابراین ما بحثمون این هست که شرایط اجتماعی و شرایط جامعه شناسی یک حالت طبیعی نداره، یعنی علم آزاد، نقد سیاسی علمی تو جامعه ما با مشکلات مواجهه، و من قطعا فکر میکنم نباید طبیعی تلقی کنیم. همه باید قاعده بازی رو رعایت کنند. این مملکت که مال من نیست، مال اون فرد نیست، مال اون ایدئولوژیک نیست، مال ارث اون سیاستمدار که نیست، مملکت مال همه آحاد این جامعه است. پس بنابراین قاعده بازی باید شناخته بشه. هنجارهایی که در طول دهه‌های اخیر وضع شده و همه این هنجارها داره قشرهایی رو ناخودآگاه بالا میبره و قشرهایی که بسیار دارن زحمت میکشن در لایه های زیرین نگه میداره، ما باید در هنجار سازی این جامعه شرکت کنیم، مبتنی بر علمی که داریم. در هر صورت من یک مثال بزنم. دانشگاه کاشان پروژه زیاد میاد، عنوان پروژه در طول این 10-20 سال برای نانو میاد، همراه با موضوع که از وزارت یا از جایی میاد، 50 میلیون، 250 میلیون، 500 میلیون، همراه با فقط موضوعش پول میاد. منتها یه جامعه شناس وقتی طرح میده برای مسئله اجتماعی، وقتی طرحش تموم شد بعد 2-3 سال بعدش 2-3 میلیون مثلا پولش میده. باید بشناسی که داری تخبیر میشین، نباید بپذیرین، به نظر من نباید عادی تلقی کنین. اگر که توسعه نامتوازن باشه، ما جامعه شناسا میگیم توسعه باید متوازن باشه، پس توسعه ما مهندسی رو میپذیریم، نظام ایدئولوژیک در جای خودش و در موقعیت خودش میپذیریم، منتها باید مسائل اجتماعی فرهنگی اونایی که تفکر علمی دارن، باید برنامه ها مبتنی بر مسائل علمی باشه و به نظر من این حساسیت انفعال ایجاد نمیکنه، این حساسیت تحرک ایجاد میکنه. من اصلا به انفعال معتقد نیستم. بعد یک مثال بزنم از زندگی شخصی. آیه دکتر از موفقیت فرزندشون فرمودن. من 20 سال پیش یک فرزند پیدا کردم که اوتیسمه، هنوز اوتیسمه. اوتیسم یعنی معلول چند بچیتی. خب وقتی پیش روحانی میرفتی مردم گناه نکن، من میگه آره درست آقای دکتر فهمده، مردم دیگه نمیگن خدا، به کنش آدم ها میگن، منطقه همون کنش آدم هایی که مبتنی بر اون تفکر ایدئولوژیک دوباره هست، مردم گناه نکنن، این گناه مثلا اینا. وقتی من با رئیس کودکان استثنائی کشور چند جلسه گذاشتم، میگفت که ما فقط نابینا و ناشنوا و فلان اینا محلولن، ما اصلا یک پلیده ناشناخته. بعد مردم رو هم نگاه میکردی، یکی ترحم میکنه، یکی فاصله میگیره، یکی فلان. پس توی یک وادی قرار میگیری که خیلی زندگی برات سخت میشه. من برای آرامش خودم به تقدیرگرایی و یک فلسفه این متوسل شدم و اینطور برای خودم تنظیم کردم که خداوند هزاران حسن و نعمت رو اینها به من داده، یک امانتم داده، من نگهش میدارم. ولی آیا این شرایطی که جامعه تحمیل میکنه که هیچ امکانی برای که در دنیا دارن تلاش میکنن و کار کردن و موفقم شدن و اینجا این پول و این هزینه و این فلان صرف مسائل دیگه میشه و مورد قفلت قرار میگیره و خانواده هایی میسوزن و یک نسلی از بین میرن، این شرایط برای من قابل پذیرشه؟ من میگم طبیعیه، اصلا طبیعی نیست، در حق من داره ظلم میشه و من باید دفاع کنم از حیثیت و حق خوده. پس بنابراین من فکر میکنم توامان با هم دیگه، هم باید اون حالت پذیرش رو داشته باشیم، پذیرشی که به انفلاعات کشیده نشه، و هم باید یک تلاش بسیار سخت کنوشانه داشته باشیم. نکاتی که دوستان فرمودن، من فکر میکنم ما نباید در بُعد تاریخی اغراق کنیم. اندیشمندانی که فرمودن در بُعد تاریخی کسی نمیتونه مثل اونها کار کنه، بسیار مهمه. من از این جهت بسیار قابل ستایش هست. منطقه من میگم پدیده هایی هم تو این 2 دهه به وجود اومده، مثلا فناوری های نوین ارتباطی که اصلا دنیا رو متحول کرده، اصلا مسائل جدیدی رو ایجاد کرده. و اینها من یکی دو جمله هم بگم خدمت های دکتر، حتی خودشون میدونستم. ما تو جامعه زندگی میکنیم که مسئله اجتماعی نداره، ما میخوام مسئله اجتماعی حل کنیم. ما که امور از نظر ایدئولوژی های ما که امور براییم، ما که دایره مدیریت جهانی داریم، ما اصلا مسئله نداریم که بخوام حلش کنیم. این مشکل ماست. یعنی وقتی بحث خیلی از مسائل مخفی شده در طول چند سال، مخفی شده، منتها ناخدا اینقدر مسائل زیاد شده که داره جار میزنه. طلاق ازدواج صورت نمیگیره، طلاق زیاده، کمیته امداد میگه من 7 میلیون 10 میلیون وابسته به کمیته امداد دارم. بعد دوباره بیکاری رو اون وقت تعریفش رو عوض میکنن، هفته یک ساعت هر کسی 2 تا ظرفم خونه بشوره حتما شام. ولی مسائل اونقدر داره شدید میشه که من میگم نقش جامعه شناسی از حالا تازه شروع میشه و ما باید خیلی امیدوار باشیم و مهیا باشیم برای این تلاش. از خواهی کن
Thank you.
هرچی موضوعشون در ارتباط با این سالی که شما گفتید محدودیت هایی برداشته بشه با اینها و اینکه خود اساتید دارن مقاومت میکنن، به نظر منم اینطور نیست که این چیزی که الان وجود داره یک بوروکراسی علمیه، یعنی دیوان سالاری علمی، بخاطر اینکه دانشگاه ما الان زیر نظر دولت هم. ببینید اصلا تا زمانی که وزیر علوم عوض میشه پشت سرش 200 رئیس دانشگاه عوض میشه، تا موقعی که این ادامه داشته باشه دانشگاه ارزش نداره، دانشگاه بخشی از در واقع زائده بوروکراسی میشه. شما کجای دنیا سراغ دارید همچین اتفاقی بیفته؟ از واقعاً جایی به جز اون بلوک شرق و اینها و احتمالاً کوبا و اینها، چون کوبا توی زمینهایی با ما شریکه، یعنی پیشرو مثل ما. یکی اینکه تا جایی که من اطلاع دارم ها تنها جایی که دانشگاه علوم پزشکی داره تو دنیا کوباست، یکی دیگه هم میگه تنها جایی که بنیاد نخبگان داره اونجاست و احتمالا یک دو تا از این کشورهای بلوک شرق. من نمیدونم چرا از اونجاها ما در واقع ما این توی زمینه الگو گرفتیم. حالا بحث این هست که بوروکراسیه دیگه، بوروکراسی حاکمه. بعد اینه که کلی مشکل ایجاد کرده. ما به اصطلاح فضای علممون توسط اجتماعات علمی اداره نمیشه. که من عرض کردم اجتماع علمی با اشاره به بحث دوی صدیقی گفتم یه نوع اداره بود دیگه، سیستم اداره خاص خودش بود بدون اینکه بوروکراسی باشه. حالا ما باید این بوروکراسی حرکت کنیم به طرف اجتماع علمی که اینم یه فرآیند طولانی هست که لازمش اینه به نظر من ها که یک نوع الیت دانشگاهی، اریستوکراسی دانشگاهی شکل پیدا بکنه، یعنی کسایی که برای دانشگاه ادعاهایی بکنن، ادعاهای بزرگی بکنن و بیان ایده دانشگاه در ایران رو مطرح بکنن. اینا شاید کمک بکنن که دانشگاه از این حالتی که اسمشو میشه گذاشت پوپولیزم علمی، الان پوپولیزم هم که تو عرصه سیاست هست و عرصه علم هم اومده، این در واقع مرتفع بشه. در ارتباط با مسئله که آقای دکتر گفتن، نقد درونی نقد بیرونی، نقد درونی به نظر من لازمه آقای دکتر که همه انجام بدن اینها، ولی نقد بیرونی اساس هست، یعنی پایه رو نقد بیرونی هست. با همون نگاه جامعه شناسی ها، ما ها معلم اخلاق نیستیم که تک تک افراد رو بخوایم بسازیم. ما ها میگیم که سازمان اجتماعی چگونه باشد تا جامعه شکل پیدا بکنه. سازمان اجتماعی موجود در دانشگاه که سازمان دیوان سالاره همین رو ایجاد میکنه، بهتر از این نیست، این باید تغییر پیدا بکنه. بنابراین نقد بیرونی اونجایی که جناب علی میفرمایید من حریفش نیستم، شما از حیث مفهوم پردازی حریفشید دیگه. این تنها کاری که میتونید بکنید این نیست، از شما انتظار نمیره که بشی به فیزیکی درگیر بشید با بیرون، با مشکلات بیرون، بلکه بشی به مفهومی باید درگیر بشید. اینی که دانشجوامون رو چگونه نظرشون رو جلب بکنیم، یه بحثی اخیراً توی برنامه‌ریزی درسی مطرح شده در زمان تغییر درس سایه بهش میگن که شادو کوریکولوم، که توی این طرح درس سایه این بحث مطرح هستش که ما چگونه میتوانیم طرح درس رو با علاقه دانشجویان خودمون پیوند بزنیم. من فکر می‌کنم دانشجوهای ما علاقه زیادی راجع به مسائل ایران دارن و اگه ما بیایم هی بریم وارد مسائل ایران بشیم و مسائل ایران بپردازیم، اونو تجزیه و تحلیل نهاد بکنیم، اگر قرار از خطا هم بکنیم بالاخره آزمون و خطاست دیگه، باید ورود پیدا بکنیم. این باعث میشه که دانشجویان با علاقه بیشتری در واقع با مباحث ما برخورد بکنن. گاهی ما دانشجوها احساس میکنن که طرح درسای ما خیلی انتزاعی هست، این سری مفاهیمی باید حفظ کنن، میگن حالا تو این کلاس نشد و بعد از کلاس میریم و میخونیم و اینها. ولی اگر شما بتونید محیط گفتگویی مبتنی بر مسائل جامعه ایران، یعنی ماها اگه بتونیم برای کلاسمون ایجاد بکنیم، میتونه مفید باشه برای دانشجو. چه به نظر میاد؟
ببینید من یه چیز رو تصحیح بکنم، من واقعا از کلمه پذیرش استفاده نکردم، از کلمه به رسمیت شناختن استفاده کردم. من هیچ چیزی رو نمیپذیرم، یعنی بحث پذیرش نیست. و خیلی هم میفهمم که حس مقاومتی که فرض کنید تو صحبت آقای دکتر نیازی هست رو من عمیقا درک میکنم و باش همدل و همراه هستم. فقط دارم فکر میکنم خب چجوری این به ثمر میشینه، یعنی کجا واقعا کجا باید شلیک کرد تا به کجا باید شما تیر بیندازید تا یه چیزی یه اتفاقی بیفته. نکته فقط این هست و الا منم عصبانی هستم از شما. یک دو، ببینید این سیستم مریض میکنه. خب این نظم دانشگاهی که ما درش قرار داریم، این آکادمی علوم اجتماعی و فراتر از علوم اجتماعی، دائم داره آدم ها رو مریض میکنه. فرق نمیکنه کجاش قرار داره، استادش هستن، دانشجوش هستن، آدم ها مریض میشن. ببینید من خیلی مثل برنزه شما ها تجربه ندارم توی این آکادمی، 11 سال بیشتر نیست، ولی مثلا اون اوائل که اومده بودم واقعا با چیزی که مواجه میشدم این بود که حس میکردم من هر بار از هر دانشجوی این پرسیدم تو سالای متمادی که این مثال بزن، بعد میدیدم داره مثال از وبر میزنه، از مارکس مثال میزنه، گفتم با مثال بزن از کوچه و خیابون، از خانواده مثال بزن، نمیتونست. بعد من این حس دارم به وجود اومد که خب با دانشجوی سر کار دارم که وقتی از اومده توی دانشگاه حسی داشته به زندگی، به کوچه، به خونه، به چونم روابط کنون، بعد اومده سر کلاسای ماها میشینه و آنچنان این حس درش ضعیف شده، نمیگم کشته شده، آنچنان این حس درش ضعیف شده که نسبتی با زندگی نمیتونه برقرار بکنه. این یعنی مریض شده. مگه معنی غیر از کسی که حسش نسبت به زندگی ضعیف شده باشه، در واقع یه نوع بیماری رو داره بروز میده.
از توی نگاه شما آسیب شناسانه است آقای دکتر، این مراسمیه که دارن.
من دارم به شما حل میدم دیگه، شما آسیب شناسی میکنید. من به شما گفتم که ببین اینجوری نیست که من آسیب نمیبینم، که اینجوری نیست که من بیماری نمیبینم، خودم توش مریض میشم. من دارم میگم که نگاه آسیب شناختی مشکل زاست. نگاه آسیب شناختی شناخت رو ناممکن میکنه. من این مسئله هست. خب یه چیزی رو که شما تا ته نشناسید و تا ته شناختن رو به عنوان کلمه رسمیت شناختن در واقع گفتم. یعنی آقا بگید این بعد من تا ته بشناسم این چجوری فانکشن میکنه، قبل از اینکه نگاش بکنم بگم آه چه بدرنگه. خب این بدرنگه، خب چی رو حل میکنه؟ من باید بگم این چجوری واقعا داره کار میکنه. وقتی کار کردم بعد میتونم به رنگش هم بپردازم، به خیلی چیز دیگه اش هم بپردازم، یعنی میل خودم رو بیارم وسط. خب من که نمیگم من میل ندارم، یه دعوایی دارم که این بحث رو دارم انجام میدم، میگم دعوا هر چجوری پیش بره، در واقع بحث بر سر این هست. سر دانشجو که میگم، ببینید میخوام در واقع با نکته که آقای دکتر بابای فرد گفتن در ارتباط برقرار بکنم. من معتقدم ببینید ما توی وضعیت خیلی پارادوکسیکالی هستیم. من سر کلاسام مرتب اینو تجربه میکنم. شما با یک نظم دانشی روبرو هستید که من سعی کردم حالا یه سمپتومای ازش بگم، یک نشانه هایی رو ازش در واقع اینجا فقط بیان بکنم بدون اینکه خیلی ریشیابیش کرده باشم و مستدلش بکنم توی این صحبت. ولی تو امان من سر کلاس هم با یک میلی مواجه میشم، میل به دانایی، همین چیزی که دکتر دارن میگن که این میله ولی میاد کشته میشه تو مدل تدریس ما، تو مدل آموزش و پژوهش ما. خب یه خورده به این مدل، به این مسئله دل بدیم. یعنی من سر کلاس هم سعی میکنم دل بدم بدیم، یعنی در واقع تحلیل بکنم ذهن دانشجو ما به اون چیزی که داشته و اومده سر این کلاس ها بمبارون شده، شاید دوباره اون اینتویشنش بیاد بالا، شاید دوباره علاقه زندگیش بیاد بالا و اونها رو شروع بکنه بهش فکر کردن. من فکر میکنم علم هیچ چیزی نیست جز مفهوم پردازی تجربه. اگر علم مفهوم پردازی تجربه است، خب به تجربه دانشجوامون رجوع کنیم، به تجربه خودمون رجوع کنیم، اون وقت شفافیت نجاتش ممکن میشه. مرسی.
بله متاسفانه زمان خیلی محدوده، اگر اجازه بدیم. بله ممنون. از
من یه سوالی بکنم. سوالم اینه که دانشجویان دانشگاه کاشان هیچ مسئله سوالی مشکلی چیزی ندارن؟
خیلی کوتاه مطرحش بکنیم.
خود دیگه اونو با دانشجو مطرح بکنم. اون در سفلک ها.
تغییراتی بود که در ساختار اجتماعی به وجود اومده بود و جامعه شناسی به عنوان یه علم تبیینگر این وضعیت به وجود اومده در واقع ایجاد شد. ببینید مثلا انقلاب مشروطه وقتی که دهه 1324 استاد صدیقی جامعه شناسی رو مطرح کردن تقریبا 30 سال از انقلاب مشروطه گذشته بود. انقلاب مشروطه تغییراتی ایجاد شده بود که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد. کسای مثل آقای دکتر آبراهامیان الان دارن به نقش مردم توی انقلاب، به نقش نیروهای اجتماعی توی انقلاب مشروطه به طور مثال دوران معاصر ما دقت میکنن. من سوالم اینه، آیا استاد صدیقی که جامعه شناسی رو مطرح کردن در اون زمان، مثلا آقای دکتر آبراهامیان میگن که اصنافی که اومدن رفتن پناهنده شدن تحصان که اصناف رو به ترتیب واکاوی میکنن که اصناف مثلا پینه دوزها اینها، یعنی این تمایزی که دولتم ازش صحبت کنن دقیقا دارن اینجا مطرح میکنن. سوال من اینه که آیا اون موقع اساتید مثل دکتر صدیقی مسئله شون این قضیه بود که یه تغییراتی در بافت اجتماعی جامعه ایران رخ داده که این منجر شده که علوم، چون علوم اجتماعی میتونست مثلا 30 سال دیگه مطرح بشه، میتونست مثل یک کشور دیگه الان اصلا مطرح بشه، اصلا مطرح نشد. آیا به این دقت میکردن اون موقع و بعد مثلا مثل کسی مثل دورکیم بگن که این تغییرات باعث شده که حالا علمی مثل جامعه شناسی مورد تاکید قرار بگیره؟ من فکر می‌کنم اگر این نگاه برش تاکید بشه ما از دل اینم جامعه شناسی عمومی میاد بیرون. اگر اینقدر ما تاکید نکنیم که هی در مواجهه با غرب بود، نه این زایشی بود که از دل ساختار اجتماعی اومد.
ببینید این صحبتی که میگم به نقل از دورکایم است. دورکایم میگه که در آستانه جامعه جدید که جامعه جدید میخواد ایجاد بشه جوامع مختلف دچار بحران میشن، همه جوامع دچار بحران میشن. چیزی که حالا مثلا تحت عنوان گاهی موقع مثلا اینی که بحران های مدرنیته، یعنی اون نظام خود دورکایم رو تحت عنوان آنومی ازش نام میبره، یعنی نظام ارزشی فرهنگی سنتی به معنا اصلا میپاشه و بعد نظام جدید هنوز شکل پیدا نکرده که نظام مدرنیته باشه. بعد اینجا یه طوری زمین و زمان به هم میریزه دیگه. به مثلا شما سالهای نیمه قرن 19 رو در نظر بگیرید، چقدر به اصطلاح جوامع مختلف تب و تاب دارن، انقلاب دارن، مبارزه دارن و برخورد ها ایجاد میشه. اصلا یه ناآرامی عجیبی وجود داره که میاد، شاید مثلا جنگ جهانی اول و دوم هم یه طوری همون ادامه بحران مدرنیته است، نه اینکه حالا بعد از جنگ جهانی از بین رفت، شاید به شکل دیگری باز ادامه پیدا کرد. بعد در یه همچین شرایطی سه تا جریان نهضت ایجاد میشه که این سه تا جریان نهضت میخوان با این بحران معنا به نحوی مقابله بکنن و معنا رو برای جوامع انسانی برمغان بیارن. یکی از این سه تا مذهبه، یکی سوسیالیسمه، یکی دیگه‌ش هم جامعه شناسیه. یعنی این سه تا راه حل مختلفی بوده که به اصطلاح اندیشمندان حالا جهان از مواضع مختلف پیشنهاد کردن، به خاطر اینکه بر بحران معنا در مدرنیته ما بتونیم فائق بیاریم. اینی که چرا در ایران 1320 این قضیه اتفاق افتاد، در 1320 دلیلش این است که ما هم با اون آشوب آشنا شدیم. از که؟ یعنی آشوب مدرنیته. مدرنیته در وهله اولی آشوب بوده، خاطر که همه چی رو به هم زده ولی هنوز چیز رو نتونسته مستقر بکنه. با انقلاب مشروطه، ما با انقلاب مشروطه به نحوی وارد دوره مدرنیته شدیم. بعد بلافاصله بعد از انقلاب مشروطه است که شما میبینید که مثلا در زمان رضا شاه کودتا میکنه و اینها، شما شاهد شکل‌گیری جنبش‌های مذهبی هستی، شامل شکل‌گیری جنبش‌های سوسیالیستی هستی، شاهد شکل‌گیری رشته جامعه شناسی هستی. یعنی همون ستایی که دورکایم در شرایط غرب میاد مطرح میکنه اینجا به طریقی مجددا فعال شدن. حتی گاهی موقع این ستا با همدیگه کنار همدیگه هستن، مثلا تو شخصیت‌های مثل علی شریعتی هم جامعه شناسی هست، هم مذهب هست، هم سوسیالیسم هست. میبینید که این هر ستا رو با هم دیگه داره. برخی ها کاملا طرف مذهب میرن، برخی ها کاملا طرف سوسیالیسم میرن، برخی ها طرف جامعه شناسی میرن. بسیاری از جامعه شناسای ما سوسیالیسم بودن قبل از انقلاب، بعد از انقلاب بسیاری از جامعه شناسای دانشگاه تهران سوسیالیسم بودن، سوسیالیست بودن، و برخیشون هم جامعه شناسای بودن که مذهبی بودن و هنوزم هستن. حالا یه روزی این سه تا باید از هم دیگه جدا بشه به عنوان سه تا راه حل متمایز از هم دیگه. یعنی مذهبی مذهبی باشه، جامعه شناس هم به عنوان جامعه شناس جامعه شناس باشه، هرچند ممکنه به عنوان شهروند مذهبی باشه، سوسیالیسم باشه یا نباشه، از نظر حد و مرزهای معرفتی دارن میگم و شناختی، ولی الان به هم پاشیده است، به هم ریخته است. یعنی ما ذهن مذهبی داریم که در این حال جامعه شناسیه، ذهن سوسیالیستی داریم که مثلا جهان رو بر مبنای فلسفه تاریخ داره میبینه، از اون بر مثلا میخوایم مطالعه جامعه شناسی انجام بدیم رو وضعیت کنونیمون. یعنی که جواب سوال شما رو من اینطوری دادم که چرا میگید دهه 1320 این اتفاق افتاد. خب چه وقت اتفاق میافتاد؟
زمان
تمام دوست عزیز داشت نه الان بگه کوتاه
آخه نوبت اونا هم هست کیا؟ اون دو نفر هم هست
آها نه اون دو نفر
هم هست
یه پنه دیگه هم هست
بله
آها فکر هم وقتشون دادم به ما بریم پس
یه ساعت داریم
برسیم ممنون عزیز. پذیرایی کنید از خودتون، پنل دوم رو 10 دقیقه شروع کنیم.